امتیاز کردم، یه طرف کنکور نرفتم زیاد.
امتیاز
بعدش
ادبی
بله المپیاد ادبی
و
و المپیاد جغرافیا.
رتبه هم به دست آوردی، مدال هم به دست آوردی.
خب فعلا مرحله اول رو شرکت کردم.
آهان 11 همی. آهان بله
بله بله
درست. خب
بله بعد حالا مطمئنم که قبول میشم، حالا طبق کلید اولیه. اما پدر و مادرم اجازه نمیدن که برای مرحله دوم ادامه بدم، میگن که حالا کنکور راحت تره ادامه بدی، میتونی اونجا بیشتر موفق بشی. و خب خودم هم حالا دیگه رفتم سمت کنکور مدتیه و دیگه از المپیاد فاصله گرفتم. بعدش حالا توی فنون و فارسی و عربی حالا دیگه بستم هر سه پایه رو، اما دیگه بقیه کتابا رو نزیاد و از
خب خودت
دبیرم هم
نظرتون
عقبم.
در مورد المپیاد چیه؟ یعنی میتونید موفق بشید و تا مرحله سومش پیش برید؟
بله میتونم، اما پدر و
خب
مادرم
پس
اجازه
ببینید،
نمیدن.
خب شما اگر بتونید در المپیاد تا مرحله سوم پیش برید، حالا هر مدالی به دست بیارید، اگر مدال طلا به دست بیارید که هر رشته ای در هر دانشگاهی میتونید برید و اصلا دیگه نیاز به کنکور ندارید، اگر هم حالا مدال های نقره و اینا به دست بیارید، باز به هر حال یه سهمیه خواهید داشت و خب این خیلی میتونه بهتون کمک کنه. پیشنهاد من این است که شما برید، تمام سعیتون رو بکنید، حتی اگر مثلا الان چند وقتی است که منابع شما تالیه نکردید، فکر کنم به تازگی مرحله اولش رو داده باشید، فکر کنم 1-2 هفته باشه،
بله
میتونید
درست.
مطالعه کنید و من کاملا نظرم بر این هست که بخونید مرحله بعدی رو هم بدید که خیلی خیلی اگر موفق بشید بسیار براتون میتونه خوب باشه.
آهان درسته. خیلی ممنونم و متشکرم. چشم.
خواهش میکنم. آره المپیاد ادبی که دانش آموز بتونه که تا مرحله سوم پیش بره بسیار بسیار براش موثر.
بله درسته. اتفاقا حالا خودم مطمئنم که میتونم، اما خب حالا بیشتر اقوام و فامیل اینا کنکور دادن، اینا کسی طرف المپیاد نرفته توی شهرمون حتی، به خاطر همینم پدر مادرم شک دارن، میگن که ممکنه قبول نشی، حالا بذار
حالا
1%
قبول هم نشه که
احتمال
مشکلی
بدی.
پیش نمیاد، شما 11 همید، بعد دوباره 12 هم فرصت داری، مشکلی پیش نمیاد که.
آها درسته، ممنونم و متشکرم.
خواهش میکنم. خب
یه پول من می سوال داشتیم.
سلام، روزتون
سلام
بخیر. بله بفرمایید.
شما هم بخیر، متشکرم. یه سوال، خیلی از دانش آموز ها ساعت مطالعه خیلی بالایی دارن، مثلا تو
شما
رنج
دانش آموزی؟
من خیر، تو رنج
آها.
مثلا 10 تا 14 ساعت مطالعه دارن، بعد تستنشون بالای 200-230 تا هستش، پشت کنکور هم وقت زیادی دارن، و اینکه مثلا تراز قلمچیشون تو رنج 6000 تا 6300 هستش. چطور توی خونه انقدر کیفیت مطالعه دروس تستنشون فوق‌العاده، ساعت مطالعه عالی، همه چی نرمال، چرا این تراز انقدر ضعیفه؟
خب کیفیت یادگیری از کجا تشخیص میدید که بالاست؟
از طریق مثلا 30 تا تستی که میزنه 2 تا غلط داره، یا 40 تا تستی که میزنه 3 تا غلط داره. خب این یعنی که درس رو یاد گرفته، وگرنه چرا باید همه تستا رو درست بزنه؟
خب چرا در آزمون غلط میزنه؟ تحلیلش کرده علتش چی بوده؟
توی آزمون ها خب بیدقتی، نمیدونم، استرس، دلایل متعدد، همین اصلا اومدم
خب
دقیقش
همین که
درستم
میگید نمیدونید، یعنی تحلیل دقیقی نبوده، تحلیل برای آزمون که نقاط ضبط چی بوده، چرا این تست اشتباه زده شده، یا مشابهاتش در خونه زده شده این تست یا نه نداشته، و به همین خاطر به نظر مشکل همون یادگیریه، مشکل همون این هست که احتمالا یا کتاب هایی که در خونه میزنه سطحش پایینه، تست های سطحش پایینه، در آزمون های آزمایشی مسلما تست ها سطحش بسیار بالاتره، یعنی مثلا همون 3-4 تست اشتباهی که در خونه میزنه، من مطمئنم که همون 4 تا تست غلط مشابه همونها در آزمون آزمایشی مطرح میشه. یعنی هیچ وقت در یک آزمون آزمایشی تست آسون، تستی که بدون تله و دام باشه نمیاد.
و خب مثلا الان خب کتاب خیلی سر از مشاوران اینا اوکی هن دیگه، یعنی کتاب های خاصی نداره، همین کتاب هایی که همه دارن هست.
خب بله همه همین کتاب رو دارن و فقط تعداد محدودی هستن که میتونن رتبه خیلی خوب به دست بیارن، یعنی مثلا همه دانش آموزان انسانی، من مثلا 10,000 نفر تقریبا همه کتاب های معمولی بازار رو دارن، در آزمون آزمون شرکت میکنن، ولی فقط 100 تاشون رتبه تک رقمی و دو رقمی میشن دیگه، یعنی همین یادگیریه، یعنی اینکه تفاوت‌ها، اینکه در سوالات خیلی سختی میتونه پاسخ بده، تفاوت رو مشخص میکنه.
و خب یه نکته که هستش اینه که مثلا یه دانش آموز دیگه هستش روزی 6-7 ساعت مطالعه میکنه و
درسته؟
مثلا اونم باز از 30 تا تست مثلا دینی 2 تا غلط داره، 3 تا غلط داره، از 20 تا، از 25 تا تست عربی 5 تا غلط داره، ولی دقیقا همین دانش آموز که ساعت مطالعه 6-7 ساعت هست و تعداد تستش هم اینجوری تراز آزمون مثلا قبلش شده 7 و 300، یعنی تفاوتش با این یکی 1000 تاست، در صورتی که گزارشکارای اون مثلا شاید بهتر باشه، خیلی قوی تر خونده باشه. این علتش چی میتونه باشه؟ یعنی همون کیفیت مطالعه اینقدر مؤثر خواهد بود؟
بله کاملا. این دانش آموزن که میگه ساعت مطالعهش اینقدر، احتمالا پایه خیلی خیلی قوی داره، یعنی در سال 10 و 11 درس رو خیلی عمیق یاد گرفته، نمرات خیلی خوبی در مدرسه و کاملا چالش با درس برخورد کرده، ولی که در سال 12 با وجود ساعت مطالعه پایینش درس رو بلده و مشکل برش ایجاد نمیشه و احتمالا سرعت یادگیریش هم خیلی خوبه که میتونه در این ساعت مطالعه پایین درس رو به خوبی یاد بگیره، تست های چالشی و سختش هم پاسخ بده و در آزمون هم مشکلی نداشته باشه. یعنی ببینید، همین کلیشه ساعت مطالعه، کلیشه میزان تست مهم هستن، نمیگم ساعت مطالعه مهم نیست، نمیگم میزان تست مهم نیست، اتفاقا دانش آموز که ضعیفه باید ساعت مطالعه چندین برابر دانش آموزان قوی باشه، ولی خب میبینیم که برعکسه، یعنی دانش آموز ضعیف هم ساعت مطالعهش رو پایین تر میاره، یعنی دانش آموز قوی اگر ساعت مطالعهش 10 ساعته، خب ضعیفه میگه که من که نمیتونم به این برسم، پس من 5 ساعت میخونم، در حالی که این باید 2 برابر باشه، 15-14 ساعت بخونه به این صورت.
بله، و اینکه توی این بازه زمانی کسایی که ریاضیشون ضعیفه چیا رو شما میگید هست کنید؟ مثلا من میدونم معادله درجه 2 دهم خیلی سخت تو موقع، یعنی اصلا نمیشه واقعا باش ارتباط برقرار کرد. به نظر شما کدوم مباحث تمرکز جدی داشته باشن؟
من
چون
موافق نیستم با این نظرتون، چون که معادله درجه 2 پایه سایر مباحثه، یعنی که دانش آموز بتونه اتحادها رو بلد باشه، معادله رو حل کنه، خب در خود تابع به کار میاد، اگه معادله بلد نباشه تابع چی میخواد پاسخ بده؟ در بحث دنباله ها، حالا وقتی دنباله هندسی برم اونجا خب خیلی چالش تر میشه، و حتی در بحث آمار، بعضی از سوالات آمار باید دانش آموز معادله رو تشکیل بده، مثلا از میانگین برسه به واریانس و اینا، خب مادر اگه بلد نباشه به این سوالات نمیتونه پاسخ بده، پس زمانی که دانش آموز درس اول ریاضی دهمش بلد نباشه، خب سایر مباحث هم نمیتونه یاد بگیره دیگه، یا ناقص یاد میگیره، پس ضروریه که اون درس مسلط بشه و اصلا درس چالشی نیست، یعنی بعضی از سوالاتش که مثل عبارت های گویا با عدد گذاری و تکنیک حل میشه، صرفا یک معادلات توصیفیش هست که باید دانش آموز یاد بگیره که اونم چندان سخت نیست.
الان شما خب به نظرتون مثلا کسی که میخواد ریاضی مبحث حذوی داشته باشه یا یعنی اینکه بخواد مباحث مهم و تمرکز ویژه داشته باشه، شما چیا رو پیشنهاد میدید واسه حذف ریاضی؟
برای حذفش خب ریاضی 12 به مراتب خیلی سخت تره، مخصوصا وقتی که سراغ دنباله میرم، مخصوصا دنباله هندسی که به شدت سخت میشه، یعنی برای خود من که ریاضی 95% در کنکور زدم، دنباله هندسی به شدت سخت بود، سوالات خیلی خیلی سختی میشه ازش طرح کرد و خب اونجا خیلی سخت میشه. مبحث شمارش رو احتمال هم اگر دانش آموز زمان زیادی برای یادگیریش نذاره اون هم میتونه سخت باشه، فقط تابع آمار هست که مباحث نسبتا آسان تره.
پس تابع آمار رو بخونن، شمارش احتمال دنباله هندسی هست.
آره تقریبا، البته دانش آموز بستگی به خود دانش آموز هم داره، ممکن برای یکی مثلا شمارش احتمال خیلی ساده تر باشه، ولی خب این به صورت میانگین عمومی شه.
بله میتونم. و سوال آخرم این که دانش آموزی که زبانش صفر هستش از الان پیشنهاد حذف میدید یا نه؟
به هیچ عنوان، بالاخره چند تا لغت بخونه 20-30% بتونه بزنه، یعنی یادگیری لغات، مخصوصا لغاتی که در زبان 10 و 11 هستن زیاد نیستن و دانش آموز میتونه که با یک مطالعه کم شبانه 10 دقیقه 15 دقیقه چند تا تست لغت بزنه، دست کم بتونه که در کنکور سراسری هم به اون 8 تا سوال لغت حالا 2-3 تاشو پاسخ بده که صفر نشه یه بار، چون صفر خیلی تراز رو میاره پایین.
بله، پس مطالعه لغت رو شما از الان پیشنهاد می‌کنید؟
بله حتما.
بسیاری. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین.
خواهش میکنم. تشکر از شما. سوالات بسیار هوشمندانه خوبی بود. چند نفر دیگه دست گرفتم. بچه لطفا که سوالی دارید در رابطه با همین یادگیری باشه که من ادامه مبحث رو هم برسم که کار کنم. من به چند نفر تخصصی دادم، میتونید صحبت کنید.
سلام، وقت شما بخیر. خوب هستید؟
سلام، روز شما هم بخیر. سلامت باشید.
در مورد این یادگیری که گفتید، من تازه شروع کردم از اواسط بهمن به خوندن واسه کنکور رشته انسانی دانشگاه فرنگیان، هم هدف هم هست. میخواستم ببینم که سرعت مطالعه‌ام خیلی پایینه، چیکار کنم که ذره سرعتم بیشتر شه؟ یعنی در روز که میخونم شاید نهایت 6 تا بخونم، ولی 7 تا توی برنامه است. یعنی صبح ساعت 7 هم بلند شم. تو
یعنی مدرسه هم داری؟
بله.
خب چند ساعت مدرسه داری؟
دیگه تا ساعت 1 مدرسه.
خب پس 6 ساعت چندانم پایین نیست. یعنی شما اگر ساعت 2 شروع کنید تقریبا تا 9 و اینا دارید مطالعه میکنید، چندان پایین نیست. حالا میتونید مثلا تا 8 ساعت ببرید، یه کم استراحت ها مثلا موقع نهار خوردن اینا رو کمترش کنید، میتونید مثلا بیشترش کنید، ولی خیلی پایین نیست، نباید صدمه زیادی هم بهتون بزنه. الان شما ترازتون چنده؟ آزمون میدی؟
و 6000. ولی خب اینجوری که من خودم حساب میکنم به برنامه نمیرسم. مثلا من خودم به واسه خودم که برنامه ریزی کردم، باید اون 70 درس رو در روز بخونم که برسم به برنامه خودم، و یه درس رو نمیرسم بعد روز بعدش بیانگیزه میشم.
خب اگر یه درسی رو نمیرسی میتونی بذاری مثلا یه روز جبرانی قرار بدی در طول هفته، مثلا روزهای جمعه، که اگر یه درسی رو نرسی که مطمئنا نمیرسی، همه دانش آموزا بالاخره اون برنامه ریزی که انجام میدن ممکنه که یه اتفاقی پیش بیاد، یه درس بیشتر طول بکشه و یکی از آیتم های برنامه تون تکمیل نشه. خب میتونی بذاری بر روزهای جمعه یا یک روز جبرانی دیگه که خودتون قرار بدی و اونها رو تکمیلشون کنی، چون ساعت مطالعاتون اصلا بد نیست، خوبه.
خیلی ممنون، متشکرم. بعد واسه امتحانات نهایی یه صحبتی داشتم که چیکار کنیم از الان، بعضی درسایی که تازه معلم‌ها درس دادن و تأثیرش توی کنکور
تأثیرش که تأثیر مثبت، تأثیر قطعی نیست، پس عملا هیچ تأثیری نداره. حالا ولی برای دانشگاهی خاص که مثلا پذیرشون به صورت مصاحبه اینا هست، باید شرط معدل داشته باشید، پس دستی که اون معدل حداقلی رو سعی کنید به دست بیارید.
متشکرم. من توی اقتصاد بعضی قسمت مسائل خیلی مشکل دارم، بعدی درس داشت واسه ببینم این قسمت چجوری میشه تصویر رسوم مسلط شد.
کدوم مباحث رو، کدوم مسائل رو؟
مسائل مثلا سود و سود حسابداری و سود اقتصادی و
آها،
میزان تورم و اینا.
خب برای مسائل اقتصاد که میدونی روش های حل سریع ترش هست، این که شما باید یاد بگی هر سوالی، هر تیپ سوالی با چه روشی میتونه سریع تر حل بشه، محاسبات سریع هم بلد باشی، مثلا ضرب و تقسیم های دو رقمی رو توی ذهنتون یا سریع تر از بقیه حل کنید، و این خب باعث میشه هم اعتماد به نفس خیلی بهتری داشته باشید، همین که بتونید در زمان کوتاهتری پاسخ بدی، اعصابتون خورد نشه که مثلا دو سه دقیقه داره وقتتون رو میگیره.
متشکرم. بعد در مورد
خواهش
تاریخ جغرافی
میکنم.
یه سوال داشتم که دو تا کتاب تاریخ جغرافی ها چون حجم درساش زیاده، هم 10، 11، 12 سپایه، من خواستم که فقط همین 12 که چون واسه امتحان نهایی داره میخونیم همین دو تا کتاب بخونم، چون وقت نمیشه حقیقتش، یعنی تو برنامه خودم نداشتم. چون
درست.
گفتین که صفر بزنیم ترازو میاره پایین، حالا گفتم حداقل این دو کتاب 12 اگه
حالا
بتونم
یک درس
بخونم.
خوبی به دست، چون حالا تاریخ و جغرافی هم به شدت داره سخت میشه در کنکور سراسری، مخصوصا جغرافیش، یعنی فکر کنم در همین کنکور 1400 کسی بالای 80، فکر کنم بالای 80 بود، نزد، و تعداد کسانی هم که مثلا بالای 60 زده بودن خیلی خیلی کم بود، و اونچنان تأثیری نداره. یعنی شما مثلا 30% بزنید یا 50% بزنید اونچنان تفاوتی ایجاد نمیکنه، چون هم ضریبش خیلی پایینه، همین که چندان ترازآور نیست و یه
فقط
درس
مهم اینه که
قابل
صفر
قبول.
نزن، درستم؟
آره
مهم اینه
صفر
که صفر
نزنید،
نزن.
20% 30% هم بزنید کافی.
خیلی متشکرم. بعد واسه این سمایی و وزنایی که توی علوم فنون ما داریم، یه مشکل که اغلب بشر انسانی دارن نمیتونه درست تشخیص بدن. بعد اینکه مثلا توی سوالات هم اینجوریه که یکی یه بیت صورت سوال 4 تا بیتم توی گزینه‌ها بخوایم تک به تک هجا هجا کنیم، تختی کنیم، خیلی وقت میگیره. شاید هر بیتی که من تقدیم کنم 2 دقیقه وقت
دیگه. هر روز سمایی رو یاد بگیرید. مشکل کجا هست؟ چرا نمیشه یاد گرفت؟
چطور؟
خب یاد میگیرید، کلاساش هست، کتاباش هست، حتی در خود گوگل هم سرچ کنی روشاش میاد. دنبالش رفتید؟ کار کردی؟
نه.
خب مشخصه دیگه، حتما بعد از این همایش دنبالش برید یاد بگیرید. یعنی اگه خودتون بخواید دنبالش برید اصلا کلاس هم شرکت نکنید، کتابی هم نگیرید، در خود گوگل و سایت ها هست، هر شب تمرین میکنید و میتونید که راحت مسلط بشید.
با چی سرچ کنم؟ عروض و
عروض یادگیری، عروض سمایی سرچ کنید دیگه.
چکه.
خواهش میکنم. بچه سوالی هست؟ چند نفر دیگه هم دست گرفتن؟ خب بچه ها اگه سوالی نیست من یه مبحث دیگه هم پیش برم در مورد این هم صحبت کنم، فراشناخت، چون که بسیار بسیار مهمه. ببینید فراشناخت مبحثی هست که شما رو میتونه خیلی خیلی رتبتون رو بهتر کنه و اصولا کسانی که رتبه‌های خیلی خیلی خوب به دست میارن، تک رقمی ها، دو رقمی ها، بهترین و موثرترین کاری که انجام میدن همین داشتن مهارت فراشناخته. یعنی چه فراشناخت؟ این مثال رو میزنم، خوب دقت کنید. فرض کنید یک امتحانی در مدرسه‌تون برگزار شده، دو دانش آموز هستن، یه دانش آموزی که فراشناختش پایینه، یه دانش آموزی که فراشناختش بالاست. خب دانش آموز که فراشناختش پایینه وقتی در آزمون مدرسهشون به یک سوال خیلی سخت برخورد میکنه چه واکنشی نشون میده؟ خب اول اینکه خیلی خیلی نگران میشه، شاید زمان زیادی رو برای حل یک سوال قرار بده و در آخر هم نتونه حلش کنه و صرفا حواسش این باشه که اینو باید حلش کنم حتما. یعنی اصلا هیچ ارزیابی قرار نمیده که این آزمون سوالای دیگری هم داره، باید مدیریت زمان داشته باشم، آیا اصلا میتونم این سوال حل کنم یا نه، این سوال الان حل کنم یا آخر بار. و خب این فراشناخت پایین باعث میشه که حالا یا به سوالات دیگه نرسه یا زمان زیاده برای این سوال بذاره به جواب نرسه و مشکلات دیگری که به وجود میاد. در مقابل دانش آموز که فراشناخت خیلی بالایی داره در چنین آزمونی وقتی به سوال سختی میرسه یه دقیقه از قالب خودش خارج میشه، از بالا خودش رو نگاه میکنه، آیا میتونم این سوال حل کنم؟ الان میتونم یا مثلا آخر بار بیام؟ آیا این مطلب خونده بودم مثلا؟ آیا این از کتاب ما طرح شده؟ آیا از اون مباحثی که مدرس درس داده طرح شده؟ ببین خیلی از خودش سوال میپرسه، داره خودش رو مورد ارزیابی قرار میده، توانایی خودش رو اینکه از کجا طرح شده، این کار توانایی داره حلش کنه، آیا در زمان محدود آزمون فرصتش هست که به این سوال پاسخ بده، تا چه قدرش رو میتونه پاسخ بده و مدام خودش رو ارزیابی میکنه، از بالا خودش رو نگاه میکنه، مستقیما نمیاد همون دقیقه سوال رو حل کنه. این میشه فراشناخت، یعنی که به فکر کردن خودت آگاه باشی، خودت رو مورد ارزیابی قرار بدی، نقاط قوت و ضعف خودت رو بفهمی. دانش آموز که چنین مهارت رو داشته باشه یعنی مدام بتونه که تشخیص بده آیا من اینجا تا چقدر مسلطم، چقدر قوت دارم، چقدر ضعف دارم، این دانش آموز میتونه موفق بشه. خیلی از دانش آموزا مثلا فراشناخت پایین دارن، چطور بفهمین؟ سوالاتشون مشخص میکنه این رو. مثلا میان از من میپرسن که ما چرا در خونه اینقدر خوب به دست میاریم، درسای خوبی داریم، اما در آزمون اینقدر درسمون پایینه. خب این نشون میده دانش آموز فراشناخت خیلی پایینی داره، یعنی نمیدونه که خودش الان چه نقاط ضعفی در آزمون داشته، چه نقاط ضعفی در خونه داشته و چرا این باعث شده که اینجور بشه. یعنی خودش وقتی اصلا آگاه نباشه که چرا اینطور میشه، از چرایی کار آگاه نباشه، خب نشون میده فراشناختش پایینه. پس همه اینها نشون میده که شما بایستی واقعا آگاه باشید، نقاط ضعفتون، به خودتون، به مهارتتون، به توانایی هاتون، به میزان توانایی که میتونید مطالعه کنید و همه اینها. خب الان اگر در مورد فراشناخت سوالی دارید من میکروفون ها رو باز میکنم، میتونید که بپرسید یا مباحث دیگه هم هست مشکلی نداره. خب به چند نفر دسترسی دادم میتونید صحبت کنید؟ سلام، صداتون خیلی ضعیفه.
ببخشید من در
آها،
زبان
خوب شد. بله
اسپانیا
بفرمایید.
تا الان از وضعیت خودم خیلی راضیم و فقط نمیتونم که تا این مطلب رو تموم میکنم، تموم درس کنم و بعدش میخوام فقط آزمون سامه بزنم، نزدیک 80 تا آماده کردم و نمیدونم این کار درسته.
در آزمون خیلی آزمون چنده؟
6700.
خب یعنی بعد از ای تا اواسط تیر که کنکور صرفا میخواید آزمون جامعه بزنی؟
نه، اولش میخوام ای یه آزمون تعیین سطح از کنکور دهه 90 بدم که ببینم سطح هم چجوریه. تا به حالم دادم، هفته پیش دادم این آزمونو و بعضی درسام که پایین 50% هستن اونا رو هم بخونم مبحث جدید هم آزمون بزنم اینطوری.
خب الان مشکل کجا هست؟ سوالتون چی؟
مشکل اینه که نمیدونم، مثلا اصلا تجربه جنبندی رو ندارم، نمیدونم چطور جنبندی کنم که بهتر بشه برام.
ببین خب با تجربه تراز خوبی هم که داری، یعنی ترازتون ترازیه که به راحتی میتونید افزایشش بدید در این 3-4 ماه باقی مونده و برای حتی رتبه خیلی خیلی خوب، حتی به دو رقمی و تک رقمی هم میتونید برسید. دوران جمع‌بندی یعنی دورانی که حالا دانش آموزه بعد از زید تصورش میکنه اصلا دوران عجیب و غریب نیست، قرار نیست که خیلی خیلی کاراتون متفاوت بشه. درسته آزمون جامعه در میان میاد، مثلا هر هفته یک آزمون شبیه کنکور یا خود آزمون کنکور رو پاسخ میدید و میزان تستتون یکم بیشتر میشه، ولی مطالعه شما چندان تغییر نمیکنه، فقط فشرده تر میشه. یعنی الان مثلا در یک روز فقط یه درس جامعه شناسی رو میخونید، بعد از به جای یه درس مثلا 3-4 درس رو با هم میخونید. خیلی باید میزان تستتون بیشتر بشه، سریعتر مرور و بازیابی اطلاعات رو انجام بدید. به همین صورت یعنی تفاوت اونچنان نیست، مثلا بگی صرفا خلاصه ها میخوام بخونم، صرفا میخوام تست بزنم، نه بیشتر میشه تعداد مرورها، بیشتر میشه تعداد تست ها، ولی فرایند باز به همین صورته.
و اینکه خلاصه نویسیام رو من از خلاصه بخونم یا درسام رو دوباره بخونم؟ من خلاصه هم کامل
نه موافق نیستم چون خیلی خیلی طولانیه. همون کتاب درستون رو بخونید، حالا نکاتی هم که در حاشیه کتاب نوشتین، نکات خود تستا همزمان با مطالعه اونها به نوعی تستای قبلیتون هم مرور میشه دیگه. پس من بحثم هم کتاب درسی باشه.
نه خلاصه هامو میگم، خلاصه هایی که نوشتم از تابستون نوشتم.
اشاره کردم دیگه، خلاصه خوندن اصلا صرفا برای مرور نکات مباحث مهمه، وگرنه هیچ خلاصه ای نمیتونه همه مباحث رو شامل بشه. اگر میخواید در یک درسی به همه سوالاتش پاسخ بدید به هیچ عنوان خلاصه ها کافی نیست، صرفا برای مرور کوتاه، مرور سریع بر کلیت مثلا یک درس میتونه مفید باشه، وگرنه خلاصه هیچ وقت برای درصد های بالا مفید نیست.
بله و اینکه آزمون هامو من بعد عید چند تا آزمون پیشنهاد میکنید که زده بشه؟
هر دو هفته یک بار، حالا با توجه به تراز دانش آموزم بستگی داره، هر دو هفته یک بار یا یک هفته یک بار یک آزمونی زده بشه که فکر کنم 4 ماه هست، تقریبا 16 تا آزمون شما میزن.
اگه بیشتر بزنیم؟
نه مشکلی نداره، بیشتر هم میتونید بزنید ولی کمتر نشه. یعنی تستای یعنی خود کنکورای چند سال قبل مثلا 98 99400 داخل و خارج زده بشه و حالا بعد قبلیاش هم میتونه زده بشه.
تاکیدتون فقط روی کنکور هستش یا کنکورای آزمایشی هم آزمون جامعهشو بدن؟
کنکورهای نظام جدید که حتما باید زده بشه، حالا برای نظام قدیم چون اکثر سوالات خود کتاب ها حالا کتاب های جامعه که از تألیفیه میتونید خود آزمون های آزمایشی هم بزنید چون دیگه چندان تفاوتی نداره، تألیفیه دیگه. ولی کنکورهای نظام جدید یعنی 98 و 99400 حتما باید زده بشه.
بله دستتون در نکن، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
من میتونم
آقای
صحبت
دکتر
کنم؟
هستی؟ بله بله آقای دکتر شما هستی؟
سلام وقت شما بخیر. خب من
سلام سلام
به هر حال پنجشنبه بارو عرض کردم تنها روز آف ما هست و گاهی اوقات کارهایی پیش میاد. امروز همینم که من دفتر اینجا چند تا برخکار رو اینا هستن که دفتر یه مشکلی داره باید درستش کنن، دیگه منم نشستم و الان یه عزیزم در کارش رو میکنم، تو نمیتونم زیاد در خدمتتون باشم. جریان این تصویره چیه که گذاشتید؟
چند تا موضوع هست که در موردش صحبت میکنم، بعد آن شما اگه سوالی در موردش دارم، مثلا در مورد خود یادگیری، بعد در مورد فراشناخت و حالا صحبت های دیگری که انجام میدم، بعد آن شما اگه سوالی داشت مطرح میکنه.
خیلی هم عالی، تشکر از شما. تعداد خیلی زیادی هم اومدن و شرکت کردن در جلسه. ادامه بدید، حالا هر کسی که اومد روی خط اگر از من سوال داشت فعلا تا جایی که باشن، چون لپتاپم شارژ نداره و اینجا هم میگم مشکل برقی هست و نمیتونیم فعلا به شارژ بزنیم، هر کس از من سوال داشت در خدمتتون هستم. واقعا زیاد هم خواستی گفتگو کنید، من حالا چند تاشو شنیدم، بسیار جوابهای درست و علمی و اصولی، من در خدمتم. حالا هر کسی هر سوالی داشت از من یا شما میتونه بپرسه. این تا اداره جلسه رو به عنوان مدیر نشست فعلا خودتون ادامه بدید، یعنی من میبندم شما بپرسید دوستان بخواید که سوال
باشه. چشم. یکی از دوستان میخواست که سوالی رو مطرح کنه.
سلام آقای زیایی.
سلام وقت شما هم بخیر.
ممنونم. سلام با آقای میرهلی و بقیه دوستانی که توی همایش هستن. تا الان خیلی مطالب مفیدی رو شما ارائه کردین و راجع به یادگیری عمیق ممنون میشم که در واقع سهم درسنامه خوانی و تستنی رو توی یادگیری عمیق توضیح بدین، چون که مشاور من معتقده که تو با تستنی به اون یادگیری عمیق میرسی و توی همون بار اول مهم نیست که مثلا خیلی نفهمی، یه دید کلی داشته باشی، ولی خب خود من تصورم اینه که تو باید به یک درک درستی برسی از درس و حالا بری سراغ تستنی و حالا توی درصدت متوجه میشی که چقدر متوجه شدی مثلا مطالبی که یاد گرفتی. شما چه اعتقادی دارین؟
آره ببینید، این تصویری که الان مشاهده میکنید، من سطوح یادگیری رو نوشتم، بنجامین بلومی سطوح یادگیری رو معرفی کرده. 5 تا سطح یادگیری به صورت کلی داریم، حالا این چند سال اخیر یه سطح ششمی هم اضافه شده. ببینید سطح اول به یاد سپردن یا اون دانشی است که اکثر شما دارید، یعنی وقتی یک مبحثی رو مطالعه میکنید واژه های اون که واژه هایی که مثلا در جملات به کار رفته یا صرفا همون جملات رو حفظید، بلدی به یاد سپردید، این اولین سطح یادگیریه که اکثر دانش آموزا بهش میرسن و همینجا متوقف میشن، یعنی وارد سطوح بالاتر نمیشن. حالا برای اینکه وارد سطوح بالاتر بشی، یعنی فهمیدن، حالا توضیح میدم هر کیش یعنی چی، از چندین راه میشه. مثلا اینکه درسنامه کتابهای دیگه بخونی، کلا کتابهای دیگه بخونی، کتابهایی که با لغات متفاوت با مثالهای متفاوت مطالب توضیح بده، یا اینکه مثلا تست بزنی. در خود تست ها خب معمولا چالش ها مطرح میشه، نکات ریز مطرح میشه، تفاوت بین مطالب مطرح میشه، خب اونجا هم میتونه سطح یادگیری شما رو افزایش بده. و یکی از دلایلی که من زیاد تاکید میکنم که تست سخت، تست چالشی هم زیاد بزنید، یعنی صرفا همیشه تست آسون نزنید، این هست که شما به بالاترین سطوح یادگیری برسید. حالا بیاید با هم دیگه بقیه سطوح رو بررسی کنیم. سطح دوم فهمیدن، یعنی چی؟ یعنی دانش آموز بتونه با واژه های خودش، نه صرفا با اون واژه‌ای که در کتاب و در متن کتاب درس اومده، توضیح بده، بتونه مثال های متفاوت، مثال های از دنیای واقعی بزنه، یعنی فهمیدن. یعنی زمانی دانش آموز ادعا میکنه که من یه مطلبی رو فهمیدم، که خودش توضیح بده، خودش بتونه مثال جدید بزنه و صرفا وابسته متن کتاب درسی نباشه. سطح بالاترش کاربرده، یعنی که باز مثال هایی که میزنه خیلی از دنیای واقعی باشه، مثال های تخیلی و مثال هایی که ملموس نیستن نزنه، بتونه کاربردش رو در دنیای واقعی پیدا کنه. خب این سطح هم بسیار مهمه، اگرچه برای علوم انسانی کمی میتونه این نامحسوس باشه، ولی در علوم دیگه خیلی کاربردش بیشتره. و برای تحلیل، یعنی دانشجو بتونه طبقه بندی کنه، مقایسه کنه تفاوت این مطلب با مطلب مثلا فلان درس چی بود، شباهتش چی بود، اینجا اگر مثلا این واژه چه تغییری کنه جمله غلط میشه جمله درست میشه، به ویژه در درس مثل فلسفه و درس های متنی مثل دینی و اینها. خب سطح تحلیل هست که مشخص میکنه دانش آموز میتونه به چه درصدی برسه. این دانش آموز که بتونه مثلا در درس مثل فلسفه، حالا نمیدونم رشته شما انسانیه یا نه، اگه دانش آموز بتونه که کاملا نظریات فیلسوف های متفاوت، تفاوت این جمله با اون جمله چیه، این نظری با اون نظریه چیه، این چه منظور از این واژه، مثلا گفته استدلال عقلی، منظور از استدلال عقلی چیه، آیا استدلال تجربی هم شاملش میشه، اینها رو بتونه بفهمه، خب بالاترین سطح رسیده و میتونه درصد خیلی بالایی کسب کنه نسبت به دانش آموزی که صرفا جمله کتاب حفظ کرده، اون نمیتونه به تستای سخت پاسخ بده. و در آخر نقد ارزیابی که میتونه جمله کتاب رو نقد کنه یا اگر جمله کتاب رو میتونه اثباتش کنه دلیل بیاره که به این دلیل این جمله درسته. خب الان متوجه شدید که چرا تز زنی مهمه و چرا میتونه سطح یادگیری رو افزایش بده؟
فکر میکنم بله. و آیا منظور شما اینه که برای تست زنی شما باید حداقل توی مرحله فهمیدن باشی و حالا کاربرد و تحلیل و نقد و ارزیابی میشه نتایج تست زنی و مرور، درسته؟
خب لزوما نباید وقتی که فهمیده باشه بیای تست بزنی. ممکنه دانش آموز متن رو خونده، میخواد خب ببینه کجا مهم بوده، کجا اصلا چجوری ازش تست میاد، بره سراغ تست. تست آموزشی اصلا هدفش همینه دیگه، یعنی تک تک تست بزنه، پاسخنامه رو چک کنه ببینه یا درست فهمیده یا اصلا فهمیده یا نه، و مطالب مهم رو از مطالب غیر مهم تشخیص بده. یعنی خب بستگی به خود تست، بستگی به چیزی که تست به شما یاد میده، این سطح یادگیری هم میتونه افزایش پیدا کنه. احتمالاً دیدید که بعضی از تست‌ها صرفاً حفظی‌اند، یعنی هیچ چیز جدیدی به شما یاد نمیدن.
بله دقیقاً. متشکرم، مرسی.
خواهش میکنم، تشکر. خب چند نفر دیگه از دوستان دست گرفتم، من بهشون دسترسی بدم. فرمایید، میتونید صحبت کنید.
سلام آقای زیایی، خسته نباشید.
سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
میخواستم ببینم دستور زبان رو از کجا، از چه مبحثی شروع کنم، چون خیلی ضعیف پایم.
شما چی ها رو از دستور زبان بلدی؟
تقریبا صفرم، گروه اسمی و یکم اینا رو بلدم.
خب ببینید، آره در دستور زبان چند تا مبحث پایه‌ای وجود داره، مثل نقش واژه. شما اولا باید خود نقش‌ها رو بلد باشید، یعنی که بتونید مفعول رو تشخیص بدید و سایر نقش‌هایی که وجود داره. بعد گروه اسمی، کلا یه گروه اسمی سر و تهش کجاست، چطور صفت و مضاف الیه تشخیص داده بشه، این مباحث پایه‌ای رو یاد بگیرید. بعد به سراغ مباحث خیلی خیلی جزئی مثل انواع صفت، مثل انواع حرف رفع، اینا خیلی جزئی تره. پس اول کلیاتش رو یاد بگیرید، خود نقش واژه، خود گروه اسمی، بعد به سراغ مباحث ریز و جزئی.
بعد ببخشید، این که کلاس کنکور که میرم، این معلم ما ترکیبی تدریس میکنن، میخواستم ببینم اینطور درسته؟ مثلا نقش اجزا توی جمله از این مفهوم، مثلا فعل و نهاد و مفعول مستند متمم هست، فعل و نهاد رو تدریس میکنن، بعدش یه درس دیگه که میرن، بعدش دیگه مفعول و مستند اونجا تدریس میکنن. میخواستم ببینم درست
یعنی درس به درس میرن، مبحثی بیش نمیرن؟
بله یه جورای مبحثیه، ولی خب ناقصه.
خب یعنی چی؟ مثلا نقش واژه تموم نمیشه میرن سراغ یه مبحث دیگه؟ چرا؟
بله نمیدونم چرا.
خب من که اصلا نمیتونم درک کنم چرا این کارو میکنن، چون باید یه مبحث تموم بشه، دانش آموز یاد بگیره، بعد برن سراغ مبحث بعدی، و مخصوصا اگر سلسله مراتبی باشه، یعنی اول مقدمات گفته بشه بعد مباحث که نیاز پیش نیاز داشت، خب اینطور خیلی بهتره نسبت به اینکه صرفا یه مبحث رو بخشش رو بگی یه مبحث دیگه هم بخشش رو بگی. خب این یادگیری خیلی خیلی ناقص میشه.
میگم فعل و نهاد رو میگم، مثلا مفعولم میگن، مسند و متمم رو نمیگن، میرن یه درس دیگه.
خب حالا یه باهاشون صحبت کنید که چرا اینجوره و کل مبحث تدریس بشه یا اینکه یک کلاس دیگه رو شرکت کنید.
بله خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم، میخواستم میانگین درصدهای دروس انسانی رو بپرسم کنکور 1400.
یعنی میانگین کل دانش آموزا، خون که آمارش رو من حفظ نیستم، خود سازمان سنجش یه مطلبی گذاشت در همون مجله که میده هر ماه، در اونجا گفت.
آن یعنی کلی هم نمیتونیم بگیم مثلا چه درسی رو بچه های انسانی کمه مثلا درصدشون یا زیاده، اینا رو میخواستم بپرسم.
خب مشخصه مثلا در بعضی از درس های چالشی مثل زبان حتی خیلی خیلی پایین بود، فکر کنم میانگین همه دانش آموزا زیر 10% بود. در درس مثل ریاضی، فلسفه و منطق اینا خیلی پایین بود، ولی مثلا اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی اینا فکر کنم میانگینش بسیار بسیار بالا بود، به نوعی که مثلا درس اقتصاد رو 1700 نفر فکر کنم 100 زدن. خب نشون میده که چندان بود چالشی وجود نداره، یعنی اگه دانش آموز مسائلش رو یاد بگیره خب متن زیاد چالشی نیست، متنش هم میتونه پاسخ بده به درصد 100 برسه. حالا حتما آمار سازمان سنجش رو مشاهده کنید که خودتون اطلاع آگاهی بیشتری داشته باشید.
بله خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خب من چند نفر دیگه بهشون دسترسی بدم.
سلام، عرض ادب جناب دیگه، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. خیلی خیلی صداتون ضعیفه، اگر بتونید بلندتر صحبت کنید یا اینکه میکروفونتون رو صداشو بیشتر کنید ممنونتون میشم.
الان صدام خوب میاد؟
آره بهتر شد. بله بفرمایید.
من امسال پایه 11 انسانی هستم و تونستم که نیمه اول رو حدود 80% جنبندی بکنم، به خاطر اینکه حالا نوسانی درس خوندم نتونستم به جنبندی 100% برسم و حالا میانگینه ترازم هم متعادل، ولی از نظر خودم میتونه خیلی بهتر باشه، 6800.
نه بفرمایید، شما 11 درسته؟
بله.
پس چرا جنبندی؟ اصلا جنبندی برای چی؟
آخه منظورم این که حالا جنبندی درست که حالا به درصد متعادلی برسم و حالا خوب باشه برای خودم از اون نظر.
خب حالا مشکل چیه؟
این که من میخواستم تو برنامه هم حالا اون تو بازه 2 هفته‌ای که هست میخواستم برنامه‌ام رو، چون 10 رو نتونستم خوب بخونم، حالا تو تابستون به حدود 50% تونستم بهش برسم و جنبندی بکنم، ولی نتونستم حالا خوب بخونم 10 رو. میخواستم ببینم من میتونم حالا تو این بازه 2 هفته‌ای که حالا تو 10 میتونم به اون سرفصل‌های آزمون برسم، 2 در هفته به 10 اختصاص بدم یا نه.
شما ترازتون چنده؟ چه درصد هایی به دست میارید؟
6800 میانگینه ترازم.
6800، پس تراز خوبی هم دارید. خب ببینید، برای دروس دهم اون درسایی که تکنیکال هم بیشتر، مثلا درس ادبیات، درس عربی، درس ریاضی، اینا رو بهتره که بیشتر کار کنیم. مثلا جامعه شناسی چندان ضروری نیست، مثلا تاریخ و جغرافی چندان ضروری نیست که حتما به دهم رو بخونید، چون خیلی خیلی زوده. بیشتر درسایی که پیش نیازی هن یا با هم ترکیب میشن، مثل همین درسایی که گفتم، زبان، حتی زبان هم میشه، اونها رو کار کنید که هم درسای مهمی هن، اگر بتونید شما درسای بالای ازشون به دست بیایید تو تراز و رتبتون هم بسیار عالی میشه.
بله خب بخشون، یه سوال دیگه این که شما ساعت تعیین کردن توی برنامه یک فرد رو توصیه میکنین یا نه، مثلا از فلان ساعت تا فلان ساعت، البته درس محور، حالا مثلا برای جامعه شناسی اختصاص بده، چون من وقتی این کار رو میکنم وقتی حالا یک درسی زیاد طول میکشه خوندنش استرس میگیرم که حالا نتونستم به اون برنامه برسم، و وقتی تعیین نمیکنم ساعت مطالعه خیلی زیاد طول میکشه درس خوندن برای اون درس، و حالا یک محدوده خاصی رو در نظر نمیگیرم، اینم استرس میاره برام.
خب ببینید بهتره که شما حتمی مشخص کنید، یعنی به جای اینکه بگی ساعت 8 رو مثلا تا 10 رو ریاضی خونده بشه، بگید 1 ساعت و نیم ریاضی خونده بشه، که حتی مثلا اگر اون زمان مثلا ساعت 9 حوصله خوندن ریاضی رو نداشتی با یه درس دیگه اون زمان رو مطالعه کنید. یعنی خیلی آزادتر باشید، صرفا مثل ربات محدود نباشید که الان 9 و ربع مثلا تا 10 و ربع باید اینو بخونم، بعد مثلا 10 دقیقه استراحت، بعد مثلا فلان زمان، چون اگر یکیش به هم بریزه کل برنامه‌ریزی شما به هم می‌ریزه. بنابراین بهتره که حجمی باشه، اگرچه که اون زمان بندی هم میتونه موثر باشه، اصلا نمیگم کاملا بی فایده است، ولی خب حجمی باشه برای دانش آموز کنکوری راحت تره، استرسش کمتره، نگرانیش کمتره و آزادیش هم بیشتره.
بله درسته. فقط یه سوال دیگه در مورد روش یادگیری ریاضی داشتم. اینکه من حالا وقتی اون سرفصل‌های آزمون نگاه میکنم و همه حالا تیپ بندی سوال‌های ریاضی مثلا برای مبحث تابه رو مطالعه میکنم و وقتی آزمون هدف گذاری رو میدم حالا با تیپ‌های جدیدم آشنا میشم و اونا رو کار میکنم، ولی سر جلسه آزمون احساس میکنم که باز تیپ‌های جدید رو میبینم و وقتی اونا رو نمیتونم حل بکنم، حالا با توجه به اینکه ساعت مطالعه زیادی هم براش اختصاص دادم، به هم میریزم و نمیتونم حالا بیشتر از 70% به اون سوالات ریاضی پاسخ بدم و همین کلیک کردم
70% که خوبه، اصلا درصد بدی نیست. آره درصد خوبیه.
زیادی اختصاص میدم احساس میکنم باید یکم بره بالا، ولی حالا 3 ماهه که کلیک کردم رو همون درصد 70 و نمیتونم اصلا افزایشش بدم این تراز رو.
درصد 70 که شما میگید خیلی آرزوشو دارن، یعنی خیلی اصلا آرزو دارن که به این درصد برسن، چون واقعا تراز فوق‌العاده میکنه درس ریاضی. اول اینکه خب فراشناخت شما بالا باشه، اصلا نباید به هم بریزید، خب میبینید نمیتونید بزنید، ولش میکنید، حالا بعد از آزمون در تحلیل آزمون تیپش رو بررسی میکنید، مشابهات اون تستی که نتونستید حل کنید رو پیدا میکنید، از اونا میزنید و یادش میگیرید. پس اینکه در خود آزمون نتونید اصلا مشکلی نیست، شما باید الان یاد بگیرید در سال 11 که وقتی مثلا رسید سال 12 دیگه همه تیپ‌ها رو مسلط باشید. اون پایه قوی که به یک از دانش آموزا گفتم همینه، شما الان در آزمون ها میفهمید کجا رو ضعیفید، میتونید که کدوم تیپ ها رو مشکل دارید برطرفش میکنید و در سال 12 مطمئن باشید خیلی خیلی راحت ترید.
بله درست. خیلی ممنون از دفتر متشکر.
خواهش میکنم.
سلام آزی، وقتتون بخیر.
سلام سلام، چقدر صداتون بلنده. بله بفرمایید.
ممنون آزی، من یه سوال داشتم در مورد اینکه دینی فقط آیات و روایات رو بخونیم کافیه؟
اگر درصد 50 میخواید بله، چون 50% تقریبا آیات هست، 50% تقریبا، الان ممکنه 5% پایین و بالا بستگی به هر آزمونی باشه، ولی آیاتش حتما باید مسلط باشید که بتونید 50% بزنید.
درسته. بعد داخل مسائل اقتصاد من تیپ بندی سوالات رو بلدم، اما نمیتونم مثلا وقت کم میاد تو بخوام حل کنم اون سوالو.
چه سوالات رو وقت کم میاری؟
سوالات چیز که بلدم، خوب اسمش خوندنیاشو که بلدم، اما مسائل حل کردنی.
مثلا بگی مباحث تولید این تیپ، خیلی دقیق و جزئی بگی.
فرق نداره همشون، مثلا تو مباحث مالیات یا درآمد اینا همشون رو وقت کم میاره، ولی تیپ بندی و حل مسئله شو بلدم.
خب مثلا یه مثال میزنم، شما مسائل تولید، اون مسائلی که صرفا سهم مثلا خارجیان مقیم کشور یا ایرانی های مقیم خارج رو میخواد، به چه صورت حلش میکنید؟
من بستگی به تستش داره، باید رو تست انجام بدم دیگه، مثلا تولید داخلی و ناخالص داخلی و اینا رو میگید دیگه.
آره تیپ های مختلفش رو چجور حل میکنی؟
من حالا اگه اول میام حل میکنم، مثلا اون صورت سوال داده مثلا 1/3 استهلاک یا فلان، اول اون رو حل
یعنی
میکنم اون عدد شو
بگیری. درسته؟ برای شادی
بله؟
میگی که کالا و خدمات جمع میکنی، اینجور میگی
بله
که
بله.
کالاها و خدمات جمع میکنی، اگر استهلاکی وجود داره منهاش میکنید، اگر
مثلا
حالا سهم اختصاصی تولید رو بخواد باش جمع میکنید. خب این روش عادیه دیگه، طبیعیه که وقت کم بیارید، حتما روش های مخصوصش و روش های سریع ترش رو یاد بگید، چون همه مسائل تولید یه روش میانبرو سریع تر دارن که میتونید یاد
از
بگید.
از کجا میتونم اینا به دست بیارم؟ این روشی که میگید از کجا؟
در کتاب ها که اصلا نیست، حالا در کلاس ها یا فیلم تحلیل آزمون هایی که قرار داده میشه میتونید مشاهده کنید و یاد بگیرید.
پس تحلیل باید اون رو تحلیل کنم به دست بیارم فرمولاشو، درسته؟
دوستی دارید مثلا، اگر دوستی دارید که چندان مشکلی نداره، میتونی ازش بپرسی چطور حل میشه. چون میگم خیلی خیلی هم زیاد شده، حتی مثلا در بعضی از کانال‌های مدرسه نمیدونم اینها بری، معمولا حالا بعضیاشو نمیگم همش رو، بعضیاشو آموزش میدم به صورت رایگان، میتونید ازشون استفاده کنید.
درسته. بعد یه سوال این که آقای زیری، من از سال دهم تا همین امروز هر درسی ها که خوندم مفهومی خوندم، اما تست اونطوری که باید نزدم، تست کم زدم، کم کار کردم. الان حالا شروع کردم از بهمن، دارم هر درس رو شروع میکنم، مرور میکنم، بعد باش تست میزنم. مثلا برای هر درس 30 تا 40 تا تست میزنم. بعد میخوام فروردین که شد، مثلا درسایی که مثلا ضریباشون بالای تو کنکور مثل عربی، فارسی، دینی، اینا رو کار کنم، براشون تستم بزنم. بعد همون آزمونم که الان فعلا ثبت نام نکردم، میخواستم مثلا از فروردین آزمون ها شروع کنم، آزمونم بدم. نظر شما چیه؟
مشکلی نداره، خوبه. آزمون های جامعه رو حتما شرکت کنید، بدون آزمون نباشه. حتی اگه خودتون از خودتون کویز بگیرید تا قبل از دیت هم در این یک ماه که بدونید که مثلا مدیریت زمان به چه صورت باشه، روی زمان حساس باشید، بدونید که مثلا نقاط ضعفتون در تستا کجاست، کدوم تیپ سوالات رو میتونید حل کنید، کدوم رو نمیتونید. کلا بدون آزمون نباشید، صرفا محدود به آزمون های آزمایش نباشید، خودتون هم از خودتون کویز بگیرید.
درست. بعد بخواستم بدونم که از الان شروع کردم دارم تست میزنم، میتونم مثلا اون عقب افتاده یه قبل جبران کنم
با ساعت مطالعه بهتر، با یادگیری بهتر؟ بله میتونید جبران کنید، اما اگه مثل قبل باشید مسلما نه.
نه دیگه، الان حدودا من دارم ساعتی تقریبا 9-10 ساعت میانگین دارم میخونم.
با وجود مدرسه؟
با وجود نه مدرسه، نه مدرسه حدودا 3 ساعت از اون وقت میگیره دیگه. مثلا دورانی که مدرسه نیست 7 ساعت. آره 7 ساعت اینطور.
ولی خیلی میتونه بهتر بشه با توجه به اینکه شما دیرتر هم داری شروع میکنی، باید خیلی خیلی بیشتر باشه. یعنی دو برابر بقیه که الان دارن مثلا 7 ساعت میخونن، شما باید مطالعه
نه من باشه. شروع کردم اما فقط تو مبحث تست زنی که هم کار کردم.
خب میگم باید جبران کنید دیگه، با ساعت مطالعه بهتر باید جبرانش کنید.
درست. ممنون، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم.
سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
یه سوال داشتم در مورد دروس ریاضی و زبان.
بله بفرمایید.
که من اگه بخوام برای کنکور ریاضی و زبان رو بیشتر روش وقت بذارم و درسای دیگر رو کمتر کار کنم، میتونم رتبه خوبی بیارم؟
با ریاضی بله، چون به شدت تاثیرگذاره در رتبه شما، به شدت ترازاوره و بله میتونید. ولی خب درس زبان با توجه به اینکه ضریب 2 داره در دروس عمومی، خب نه اونچنان تاثیر نداره. یعنی تاثیرش تقریبا مثل همون درس عربیه که ضریب 2 داره.
درست. بعد در مورد مرور میشه یه بازه زمانی مشخص کنید که چطوری هر درسی رو مرور کنید؟ که مثلا مشاور من به من گفته در مورد هر درسی اون روز رو مرور کنیم، روز بعدش رو مرور کنیم، 3 روز بعدش هم مرور کنیم، یعنی حدودا 6 بار.
آره، این که تقریبا هر بار فاصله مرور رو دو برابرش کنید، یعنی 1 روز بعد، 2 روز بعد، 4 روز بعد، 8 روز. آره اینجا مناسبه.
یه سوال دیگه در مورد وسواس مطالعاتی داشتم.
بله.
من در مورد وسواس مطالعاتی خیلی مطالعه کردم و اصلا نتونستم این وسواس مطالعاتی رو حل کنم. شما چه پیشنهاد میدید؟
خب الان یعنی به چه صورتی؟ یعنی چه مشکلی به وجود میاد؟ چه اتفاقی رخ میده؟
یعنی من یه درس داخل برنامه‌ام 1 ساعت گذاشتم، اونقدر وسواس دارم که حدوداً 3 یا 4 ساعت طول میکشه.
خب مثلا شما 1 ساعت گذاشتید، فرض کنید در نیم ساعت اول یه دور خوندید دیگه، درست میگم؟ مثلا یه جمله رو که 10 بار نمیخونید اینجور میخونید؟
بله.
خب سعی کنید با توجه به اون زمانی که قرار میدید، مثلا 1 ساعت، سعی کنید خودتون رو مجبور کنید که در نیم ساعت هم که شده دست کم 1 بار متن کتاب رو بخونید. حالا بیشتر که مروره، شما تا این مقطع از سال که اومدید دیگه پیشروی زیاد نیست مگر درس های آخر 12 مرور میکنید، بعد به سراغ تست. اگر مثلا تستی رو اشتباه زدید، مشکل داشتید، دوباره برگردید سراغ مد و اونجایی که اشتباه داشتی رو بخونید. یعنی بهترین راهی هست که خودتون درگیر تستا کنید و با توجه به تستایی که غلط میزنید برگردید سراغ مد، که مثلا متن رو که بلدید مسلطی جمله ای رو دیگه بیشتر مثلا 10 بار نخونید که خیلی وسواس زیاد باشه.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم، لطف دارید.
خدا نگهدار.
خداحافظ. در مورد مروری که همین دانش آموز گفت، ببینید قانون طلایی یادگیری هم همینه، اینکه شما مرورهاتون زیاد باشه. یعنی ببین زمانی شما میتونید که یک مطلب رو در حافظه بلند مدت خودتون نگه دارید که اولا یادگیری تو عمیق باشه، سطحی نباشه که سریع فراموش بشه، با کدگذاری ها، با نشانه گذاری ها، با بازیابی عمیق که میتونید انجام بدید و با مرورهای زیاد این در حافظه بلند مدت شما باشه. یعنی قانون طلایی یادگیری همینه، مرورها زیاد باشه تا در حافظه بلند مدت شما قرار بگیره. صرفا با تمرین و تکرار هست که اینا در حافظه بلند مدت شما میره. خب من به چند نفر دسترسی بدم. بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
سلام، سلامت باشید، بفرمایید.
من یه سوال راجع به تیپ بندی داشتم.
چه درسی؟
کلن هر درسی رو مثلا بخواید تیپ بندی، مثلا منطق و فلسفه، بعد میخواستم اونم مثلا بخواید تیپ بندیش کنی، باید اون سوالایی که جواباشون مثل همه رو تیپ بندی کنی یا نه اون سوالایی که مثلا جوابشون توی یه پاراگرافه؟
ببین کلن تیپ بندی برای درسای تکنیکال دیگه، مثلا فلسفه که همه تیپ سوالاش یه جوره، کدام مورد غلط هست، کدام مورد در این رابطه درست هست، چندان تیپ متفاوتی که نداره. بیشتر برای درسای تکنیکال مثلا منطق بله میشه، ریاضی، ادبیات، عربی، مسائل اقتصاد، برای چنین دروسی تیپ بندی معنا داره. تیپ بندی یعنی اینکه صورت سوال وقتی که متفاوت بشه روش حلش هم متفاوت میشه و شما باید اینها رو تشخیص بدید. پس صورت سوال های مختلف و روش های مختلف رو تیپ بندی میکنید. مثلا میگه تیپ آ این رو میخواد، با این روش حل میشه. تیپ بی فلان چیز رو در صورت سوال میخواد، با این روش حل میشه. متوجه شدی؟
اصلا متوجه نمیشم که نه.
مثلا شما برای مسائل اقتصاد مثال بزنم، شما مثلا میگید در سوالات عرضه و تقاضا، رشتهتون انسانیه؟ اگر رشتهتون انسانی
بله بله انسانی.
مثلا در مسائل اقتصاد در عرضه و تقاضا میگید مثلا در تیپ آ صرفا یا نمودار عرضه داده میشه یا صرفا نمودار تقاضا، و خب با توجه به تحلیلی که صرفا برای یک نمودار انجام میدم میتونم پاسخش برسم. در تیپ بی برای مثال نمودار عرضه و تقاضا ترکیب میشه، هر دو با هم داده میشه، خب در این صورت روش حلش هم متفاوته. در تیپ سی مثلا میگید به جای اینکه نمودار داده بشه جدول عرضه و تقاضا داده میشه. اینا تیپ بندی میکنید، مثلا در تیپ آ چی رو میخواد، شکلش چطور بود، در تیپ بی که اشاره کرد.
درسته، ممنونم، مرسی.
خواهش میکنم. خب من به چند نفر دیگه دسترسی بدم. میتونید صحبت کنید. چند نفر دسترسی دارم میتونم که صحبت کنم.
سلام، وقتتون بخیر باشه، خسته نباشید.
سلام، سلامت باشید، بفرمایید.
ممنون از وقتی که میذارید. من یه سوال دارم در مورد این دفترچه ها. دفترچه اختصاصی دو اکثر درسای حل کردنی من، یعنی من به این امیدوار بودم که مثلا تاریخ جغرافیه پیش ریاضی باشه، من بتونم از وقت این بذارم ریاضی رو ببرم جلو اقتصاد، اینجور مسائل. من الان چیکار کنم؟ دفترچه اختصاصی دو جامعه شناسی حفظی سنگینه، بالاخره باید توش به تسلطی برسه آدم. ریاضی و اقتصاد هم حل کردنیه.
حالا درسته، نصب کنید.
سنگین نیست.
جامعه شناسی که سنگین نیست واقعا، یعنی سوالاتش اگه متن بلد باشی زیر 20 ثانیه هم میتونید حلش کنی، یعنی میپرسه که مثلا علت فلان پدیده چیه، شما اگه بلد باشی میتونید بزنی، اگه بلد نباشی نمیتونید، کلا باید رد بشی. سوالات متنی اینجوری هست، مثلا جامعه شناسی، متن اقتصاد، دینی و این درس ها. حالا در درس های تکنیکال که گفتی اکثر سر دفترچه دو هست، مثل ادبیات اقتصادی هم هست دیگه، درسته؟
بله، فنون اقتصاد ریاضیه. بعد سه تاش هم بالاخره یه حل کردن، حتی فنون هم یه تختی یه جاهایی لازمه و یه دقت میخواد. این سه تا رو گذاشتم پیش هم، بعد خیلی به خاطر وقتش میترسم.
خیلی خیلی باید روش‌های سریع رو یاد بگیری، مثلا برای عروضی که گفتی حتما باید سمایی یاد بگیری، مثلا اگه بخواید با تختی برید مطمئن باشی وقت کم میارید، یعنی حتما یه فکری کنید. درست. که با تختی یه جایی پاسخ ندید، با سمایی پاسخ بدید که مثلا 8 سوال عروض رو در 4 دقیقه پاسخ بدید، 4 دقیقه سیو کنید، که مثلا مسائل اقتصاد رو با میانبری پاسخ بدید که زمان رو سیو کنید. حالا بعضی از سوالات که وقتگیره، مثلا آرایه های ادبی بعضی از تیپاش وقتگیره، مسائل ریاضی ممکن بعضیش وقتگیر باشه، اونا شناسایی کنید، بذارید برای بار دوم، دور دوم استراتژی بازگشتتون. یعنی شما سه تا استراتژی بازگشت خواهید داشت، که در دفترچه 1، دفترچه 2، دفترچه 3. باید خیلی مدیریت از زمان حرفه‌ای‌تری داشته باشید نسبت به سوالای گذشته.
بله، یعنی فقط با تمرین و تکرار این مدیریت زمان به دست میاد، درسته؟
صرفاً که تمرین و تکرار نیست، باید خب آگاهی داشته باشی، نقاط قوت، تستایی که میتونید همون بار اول سریع پاسخ بدی و تستایی که نمیتونید، اینها رو شناسایی کنید و مشخص کنید دیگه. مثلا در چند دقیقه اون درس رو پاسخ میدم، این سوالات رو در اون چند دقیقه باز میزنم برای بار دوم، اینا دقیقاً باید مشخص بشه.
درسته. بعد برای سمایی که فرمودید، الان برای سمایی من از هر کی، یعنی از چند نفر پرسیدم، گفتن فقط با تمرین و تکرار سعی کن سمایی وزنش رو بگی. اما خب من هر چقدرم تمرین میگن تمرین و تکرار، اما دقیق به من نمیگن چه جوری تمرین و تکرار. من هر چقدرم یه بیت رو بخونم، باز نهایتش دستم میره به قلم واسه تحصیل کردن.
شما دنبال یادگیریش هم رفتی؟ مثلا در سایت ها، در همین کانال آموزش های من هنوز هست، که هم به صورت فیلم هم هست، که مثلا هر وزنی رو چطور یاد بگیری، سمایش رو دنبالش رفتی؟
توی این کانال واقعیتش نه، من فقط خودم میخوام تختی کنم، اول سعی میکنم اینجوری واسه خودم متصور بشم که آره این وزنش مثلا مفتعلونه، در همین حد.
خب حتما فیلم ها رو تماشا کنید، خودتونم بیشتر کنجکاو باشید، بیشتر پیگیر باشید، چون درست اگه بخواید تنهایی پیش برید، نمیگم نمیشه ها، ولی سخته. یعنی اینکه مثلا با ریتم بتونید بیت ها رو بخونید، وزن آهنگش رو در حافظه شنیداریتون ثبتش کنید، اونم که سخت‌تر باشه، حتما بیشتر کنجکاو باشید. در همین کانال هم هست.
بله، واسه
سمایی
باید بیشتر کار کنم. خیلی ممنون، سوالم همین بود و بیشتر برای دفترچه اختصاصی یک استرس وقت رو دارم، چون درسای سخت افتاده کنار هم و توی دفترچه، فقط واسه زمان همین
میترسیدم. حتما مدیریت زمان کار کنید، حتما روش های سریع تر هر درس رو یاد بگیرید، چون مگر نه حتما به مشکل بر میخورید، مشکل زمان.
درسته، دستتون درد نکنه، خسته نباشید، بازم تشکر، ممنونم.
خواهش میکنم، لطف دارید. خب دوستان دیگه، حالا چند نفر هم دست گرفتن، من میکروفونش رو فعال کنم که میتونم صحبت کنم.
خب آقای زی.
بله بله.
حالا من تا یه جایی گوش میکردم، من تا طبق معمول همیشه همزمان باید با تمام حواسم کار بکنم، یا گوشم اینجا باشه یا چشم یه جای دیگه باشه. یه دوستی درخواست صحبت داشتم، من چون شارژ لپتاپم دیگه رو به اتمامه، بذارید اگر که چون میکروفونشون هم باز کردید، اون تا دوباره رفتن، دانشجوی ارشد بودن، رتبه برتر بودن، میخواستم من گفتگو کنم که خب حالا رفتن، خواستم این نکته رو بگم و یواش یواش بنده خارج بشه از جلسه، بعد وقت شما انشالله ادامه بدید. خب نکات خیلی خیلی خوبی رو اشاره کردی، یعنی کاملا بحث بحثای درست علمی. این ایده ای هم که داشتید تو بحث عرض شود حالت چی بهش میگن پاورپوینت، شما جوونه چی بهش میگید، آره اینم چیز جالبی بود، کاملا مشخص رو جلسه کار کردی، مطلب آماده کردی، بسیار عالی. من خوشحالم واقعا که تونستی این کار رو انجام بدی. دوست عزیزه اکانتشون نقطه هست، اگر صحبت دارید بفرمایید وگرنه من باید خارج بشم از جلسه. خب اکانتی که نقطه هست بیوتونش، خب ظاهرم مشکل داره اینترنتشو، به هر حال ادامه بدید انشالله موفق باشید. من شما رو به خدای بزرگ بسپارم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. دوستان دیگه اگر سوالی دارم میتونم بپرسم، من به چند نفر دسترسی بدم.
ببخشید من میتونم سوال دوممو بپرسم؟
بله بله بفرمایید.
من تغییر رشته‌ای هستم از تجربه به انسانی و کنکوری 1400 بودم. فکر میکنم این توی انسانی کاملا پذیرفته باشه که باید منبع اصلی کتاب درسی باشه و من سعی کردم اینو رعایت کنم، ولی توی درس منطق و فلسفه با درسنامه خیلی سخت کلن پیش رفتم و این یه جوری ترسش در من هست که این بر من مشکل ساز نشه. البته من درس داده که دارم توی...
برای منطق و فلسفه خود کتاب درسی رو هم داری؟
نه متاسفانه، یعنی فکر اون یادگیری که از درسنامه خیلی سخت داشتم به نظرم خیلی اوکی بود و درست هم خیلی خوب،
ولی خب اون درسنامه خیلی خیلی طولانیه و اگه هر بار بخواید اون رو مرور کنی با مثالهای خیلی زیادی که زده، با تستایی که بین درسنامش گذاشته، خب طول میکشه. شما سعی کنید اگر میتونید یه کتاب درسی مطابق با چاپ خود کنکور سراسری تهیه کنید و نکاتی که در درسنامه‌ای که تو با تست وجود داره اونجا یادداشت کنید. حالا منطق چندان ضروری نیست چون اصلا متن کتاب اونجا مطرح نیست، تکنیکاله و از مثال‌های حتی خارج از کتاب سوال میاد، اما برای فلسفه حتما نکات درسنامه‌های کتاب‌های آموزشی رو در کتاب درسی یادداشت کنید.
یعنی فقط از این بله یعنی فقط از این جهت کتاب درسی لازمه که من نکات رو منتقل کنم و یک خلاصه داشته باشم.
آره چون مثلا در درس فلسفه سوالات که مطرح میشه وابسته متن کتابه، اگرچه دقیقا این متن کتاب نمیاد ولی خب باز هم به متن کتاب متکیه، یعنی اون طراح سوال داره از که روی کتاب شما تست رو طرح میکنه دیگه. مثلا یه جمله از کتاب درسی میخونه، خب میاد مثلا از روی این تست مثلا نظریه دکارت رو میخونه، 4 تا گزینه مطرح میکنه از روی جملهش. خب پس اگه خود جمله کتاب رو خونده باشید خیلی مسلط تری، نمیگم با کتاب کمک آموزشی بری اصلا مسلط نمیشید، میتونید، ولی خب یکم براتون سخت تره اینکه بخواید مرور کنید، باید کل اون درسنامه رو بخونید، خیلی ریز نوشته شده، گفتم تستایی که گذاشته بینش، مثالهایی که گذاشته، همه اینها میتونه زمان بر باشه. خب بسیاری دوستان دیگه من بهشون دسترسی بدم. میتونم صحبت کنم؟ خب به چند نفر دسترسی دادم، میتونن که میکروفونشون رو باز کنن و صحبت کنن.
سلام، خسته نباشید.
سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
ببخشید چند تا سوال داشتم که من تازه شروع کردم با آقای میرهلی، میخواستم ببینم که یعنی کی پیش روی میکنیم، یعنی جنبندی کی شروع میشه. بعد یه توضیحی هم در مورد دفترچه کنکور میشه بدید که سه تا شده؟ من اصلا سر در نمیارم از این قضایا که چه جور شده.
این که دفترچه امروز سه تا شده، فکر نکنم هنوز خبر رسمیش توسط خود سایت سنجش اعلام شده باشه، بیشتر مصاحبه ها و اینهایی که بوده این شده. حالا بذارید خود خبر رسمیش هم منتشر بشه توضیح خواهم داد. در مورد برنامه هم شما اصلا نگران پیشروی اینها نباشی. پیشروی شما ممکنه که تا یکی دو هفته قبل از کنکور هم باشه و جمع‌بندی همراهشه. یعنی شما جمع‌بندی مطالبی که یاد گرفتید و پیشروی مطالبی که یاد نگرفتید رو انجام میدید و اصلا از این بابت نگرانی نداشته باشید.
بله دستتون درد نکنه. و اینکه ریاضی رو به نظرتون آقای زیایی چجور بخونیم؟ یعنی چه مباحثی رو بذاریم کنار و چه مباحثی رو بخونیم حتما؟ و با چیزی بخونیم که خوب یاد بگیریم؟ نمیدونم چه فیلمی نیا کنم که خوب یاد بگیرم.
یاد گرفتنش که یه مسئله هست، این که شما درس نمره بخونید، تمرین حل کنید، بتونید که روش حل مسئله بلد باشید، تیپ های مختلف رو بتونید بفهمید که با چه روش متفاوتی باید حل بشه و خب یاد بگیرید دیگه، کلن چیزهایی که در هر مسئله وجود داره رو متوجه بشید. برای مباحث مهمش هم اشاره کردم، مبحث تابع و مبحث آمار بیشترین تعداد تست رو در کنکور دارن که شما اگر اونا رو بلد باشید تقریبا 10 تا تست کنکور رو میتونید پاسخ بدید، یعنی 50%. ولی خب اگر بلد باشید، یعنی کاملا مسلط باشید. مباحث دیگه مباحث جزئی تری هم که تست های کمتری دارن، مثلا شمارش احتمال فکر کنم 2 یا 3 تست ازش مطرح میشه. تابع و آمار مهمتره.
بله دستتون درد نکنه، من دیگه سوالی ندارم، خسته نباشید.
خواهش میکنم، تشکر. خب چند نفر دیگه؟
بخش من میتونم صحبت کنم؟
سلام. بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. منم مثل خانم قبلی، یکی مونده قبلی تغییر رشته ای هستم. بعد از وقتی که امتحان ترم که تمام شد اصلا دیگه انگار خسته شدم از بس انسانی درسای حفظی داره. سنگار دیگه حسال مصاله دیگه نیست.
یا پشت کنکوری هستید؟
نه 12 امسال اول انسان. مثلا مشکلی تو درس انسانی هم ندارم واقعا. مثلا همشون تقریبا ساده بودن.
شرکت میکنید؟
من دیر شروع کردم، بعد تو آزمونام شرکت میکنم ولی هیچ کدوم مثلا وسط آزمون خسته میشم یا مثلا دیگه هیچ کدوم دیگه نرسیدم.
خب
مثلا الان مشکل هستیم این که از وقتی که امتحان ترم تمام شد دیگه نمیتونم مطالعه کنم. نمیدونم چی کار کنم که این مشکلم حل شه.
چرا نمیتونید مطالعه کنید؟ مشکلی الان چی باعث میشه که نتونید مطالعه کنید؟ صرفا یک سری فکر نگرانیه یا نه واقعا مشکل واقعی در جهان خارجی وجود داره؟
یکی مثلا این که فکر میکنم که نمیرسم یا مثلا وقت کم میارم سر کنکور این چیزاست. بعد مثلا همین که بیخیال که میشم.
این نگرانی ها همه دارن، یعنی حتی اگر بهترین دانش آموزی هم که در این جلسه هست و بیارم بالا، باز این نگرانی داره که نکنه مثلا سر جلسه آزمون اتفاق بیفته، سر جلسه کنکور اتفاق بیفته، کلا نتیجه نده دیگه. مثلا نمیدونم صندلی جا باشه که رفت آمد باشه، داره بطری ها باز میکنه آب بذاره پاسخ بر. خب این نگرانی ها که وجود داره، این فکرهای منفی همیشه وجود خواهند داشت و نکته مهمی که شما نمیتونید اونها رو کنترلشون کنید. یعنی انسان تقریبا غیر ممکنه که افکار و یا احساسات منفیش رو کنترل کنه. شما فقط میتونید نسبت به این افکاری که دارید بی اهمیت باشید، یعنی بگید خب این فکر وجود داره، آره ممکنه من موفق نشم، ممکنه که وقت کم بیارم، ممکنه که اصلا همه درس ها نرسم بخونم، ولی خب این که تأثیر روی من نمیذاره، که صرفا یه فکری که همیشه هست داره پچ پچش رو میکنه. من میرم کار خودم رو انجام میدم، مطالعه‌ام رو میکنم و اون ارزش و هدفی که مشخص کردم رو بهش اقدام میکنم، بهش پایبند خواهم بود. به این صورت
درست صحبت دیروزتون هم توی چیه قلمچی گوش کرده بودم. مثلا همین که به این چیزا فکر میکنم، بعد چند وقت مثلا یه مشکلات دیگه پیش میاد، مثلا یه اتفاقایی مثلا برام میفته، مثلا باعث میشه که این مطالعه کنم بیشتر بشه.
بعد مثلا بهونه چه اتفاقی میفته که نصب، چه اتفاقی میفته که شما اصلا نمیتونید دیگه مطالعه کنید؟
مثلا یه مشکلی تو خونه بیشه، مثلا یه وسیله خونه خراب میشه، مثلا اون منو در
آیا اون اینقدر مهمه که شما مطالعتون رو کنار بذارید به خاطر یه مشکل جزئی؟
چون که پشت سر هم اتفاق میفته بیش فکرم درگیرش میشه، مثلا اینکه از این لحاظ مثلا اینکه درگیر میکنه منو، یا مثلا هر چند وقت یه بار مثلا یک دفعه میبینی که تو اوج مزاره هم یک دفعه مثلا یه بیماری میاد سراغم، مثلا یا مثلا از یه غذای حساسیت دارم کهیر میزنه تنم، مثلا نزدیک یک هفته این مشکله، یا مثلا دقیقا این سری سر اومیکرون کل خانواده درگیر شدن منم.
خب اینا که زودگذره، یعنی جزئیه، مثلا بیماری اومیکرون که مثلا میگه نهایتا یک هفته یا دو هفته است، تو نیست که کل سال ده. یا مثلا شما میگه از نوبت اول به مثلا بعد الان دو سه ماهه
مثلا یه هفته قبلش بدنم مثلا به فندق و این چیزا حساسیت داشتم، نمیدونم تو چه غذایی بود مثلا بدنم کری زد، مثلا یه هفته قبلش
درست که بیشتر نیست که تازه مثلا بدن تو این مشکل به وجود بیاد روی مطالعتون که نباید تأثیر داشته باشه.
نه اون مشکلی که میاد اصلا کلن خیلی اصلا بد جوره، اصلا کل تنم.
شما دنبال یه بهانه میگردید تا یه اتفاقی بیفته، یه اتفاقی توی خونه، یه بیماری، چیزی، کلن یه قید مطالعه رو میزنید و انگار اون براتون ارزشمند نیست، معنادار نیست، به خاطر همین راحت ازش میتونید که بگذرید. باید روی این بیشتر کار کنید که بله بفهمید.
بهونه مثلا برای اینکه مطالعه نکنم مثلا زیاد مثلا خودم یعنی بر خودم جور اینجوری اینجوری بهتون بگم.
خب همین دیگه، شما یا ارزش هاتون رو به درستی مشخص نکردید یا اینکه اصلا باید یه بازنگری و تجدید نظری در ارزش ها و اهدافتون انجام بدید.
بعد یه سوالی که داشتم، مثلا مهمترین دغدغه شما سر کنکور خودتون چی بود؟
خود کنکور دیگه، این چه سوالیه؟
نه اصلا این مشکلی که تو چیه اون مسیر داشتین، اصلا اون افکاری که داشتین.
خب خود کنکور که مطالعم خوب باشه بتونم که اکثر درس‌ها رو مسلط بشم، همه اینها دیگه، اصلا دغدغه به جز مطالعه مگه وجود داره برای دانش آموز کنکوری؟
درست. من تا مثلا قبل امتحان ترم دقیقا کلا همین بودم، بعد که امتحان ترم که تموم شد انگاریم مشکلی که اصلا انگار خسته شدم، اصلا این بهونه ها رو بر خودم یعنی دارم جور میکنم، یعنی اصلا این اتفاق هم میفته منم خیلی پروان داشت.
شما حتی بازنگری در ارزش ها و اهدافتون و اون چیزی که براتون معنا داره انجام بدید که بدونی که آیا واقعا میخواهید به دنبال این مطالعه برید یا نه. خب اگر میخواهید که اصلا نباید اینا بهانه باشن، اصلا اینا تأثیر نباید داشته باشن، اگرم نه که کلا مسیر رو عوض کنید.
متوجه شدم. بعد یه چیز در باره نوه آزمون دادم میخواستم بپرسم. ببین الان مثلا من میخوام آزمون که دارم میدم چون آنلاینه دیگه واقعا مثلا یکی از دلایلی که خسته شدم میگم اینه، چون آنلاینه تو سرم تو گوشیه دیگه، مثلا وسط آزمون دادن خیلی مثلا خسته میشم، مثلا ممکنه ولش کنم یا مثلا برم یه نیم ساعت استراحت کنم دوباره بیام چی کنم.
خب میتونید مثلا دفترچه فیزیکی رو از نمایندگی آزمون تهیه کنید؟
تونستم میتونم ولی مثلا زمان میبره. خب یا مثلا اون
شما میتونید صبح... دیگه پس چرا نمیرید؟
اینجوری نیست مثلا به سختی، یعنی میتونم اینکه شرایط فراهم باشه که برم بیام، اینجوری نیست.
راه طولانیه، مسیر طولانیه؟
آره تقریبا، مثلا اینکه باید مثلا برادرم اینا منو ببرن بیارم که صبح جمعه بیدار کردم.
خب ببینید شما بازم باید بهانه میگه خب بیدارش کن کنید،
نمیدونم بیدار نمیشن.
ببینید شما واقعا دنبال بهانه میگردید، یعنی هر بهانه کوچیکی که مثل بیدار نشدن خیلی واقعا بهانه واقعی هست که شما مثلا یک آزمون نرید حضوری شرکت کنید یا دست کم دفترچه رو بگید بیاید در خونه شرکت کنید. من که اصلا درست
نه حضوری باشی که میرم شرکت میکنم، برام چی نیست مثلا اینکه دفترچه گرفتن اینا برم به سخته. حالا مشکل اصلی این نبود.
ببین شما تا روز کنکور در این 4 ماه تقریبا شاید 10 تا 8 تا آزمون دیگه بیشتر ندارید. خب این 8 تا آزمون رو سعی کنید دیگه حتما با دفترچه فیزیکی و یا اینکه اگه میشد حضوری برید، چون دیگه اگه واقعا بخواید مجازی کار کنی یکم براتون مشکل ایجاد میشه با توجه به اینکه نمیتونید با گوشی آزمون رو بدید.
درست دقیقا. بعد تحلیل کردن هم مثلا خیلی برام سخته، مثلا توی چی موبایل. اینو میخواستم بگم که شما مثلا سر وقت آزمون، از این لحاظ میخواستم بپرسم این که موقعی دارین آزمون میدین مثلا وقت شاید فارسی 18 دقیقه باشه، شما این فقط همین 18 دقیقه صرف فارسی میکنین یا سوالا رو حل میکنین تا هر چقدر زمان برد؟ مثلا من
استراتژی مدیریت رو نصب کن، حتما باید استراتژی مدیریت آزمون داشته باشی، یعنی مشخص کنی در چند دقیقه کدوم سوالات فارسی رو میخواید پاسخ بدید، کدوم سوالات رو نمیخواید در بار اول پاسخ بدید و در بار دوم در استراتژی بازگشت میخواید به اونها پاسخ بدید. همه اینها باید مشخص باشه.
متوجه. اما مثلا من که دارم آزمون میدم سر تو خونه خیلی راحت تست میزنم، شاید مثلا از 20 تا 18 تا درست باشه یا مثلا مثلا دو تا نظره یا مثلا دو تا غلط بشه، ولی سر آزمون میخوام اون پاسخنامه رو سیاه کنم، مثلا شاید دو دقیقه سر همون این که بزنم نظرم.
شما که مجازی نمیدی دیگه، سیاه کردن که وقت نمیگیری.
نه من اینکه مثلا اینکه اون گزینه این گزینه رو انتخاب کنم جواب درستم اینه یا تقریبا مطمئنم این درسته، ولی به شک میافتم از این لحاظ میگه
به شکتون توجه نکنید دیگه، زدید دیگه نباید عوضش کرد.
سر آزمون های آزمایشی اینجوری پیش برم که مثلا چند وقت ببینم که اگه درست بود همین منوال پیش برم.
حالا دیگه هر تست رو پاسخ دادی دیگه این بار آخری که پاسخ میدی، اصلا دیگه نه قرار نگاه به این سوال کنی نه قرار پاسختون رو عوض کنی، دیگه تموم شد دیگه اون سوال دیگه. اگر میخوایدم برگردی برای سوال نزده باید وقت بذاری، نه سوالات که زدی.
آها متوجه شدم.
حتی یه سوالی زیاد آوردی، نه مثلا بعضی از دانش آموزا اصلا قوی هم وقت زیاد میارن، حتی اون هم توصیه میکنم که به هیچ عنوان نخوان دوباره سوالات زدهشون رو بررسی کنن ببینن درست زدن یا نه. کلا دیگه صرفا تستای نزده یا اگه از وقت هم تموم شده دیگه تموم شد، مشکلی نیست.
نه مثلا وقتی زیاد نمیارم، مثلا من سر این وقت که نمیارم کم میارم، مثلا درس زبانو یه جورایی تقریبا بیخیال شدم، اینکه مثلا فکر مثلا تقریبا مطمئنم نمیرسم. بعد مثلا زبان من قبل از کرونا مثلا یکی از مهمترین مشکلاتی که برام پیش اومد همین کرونا بود. مثلا زمانی که بچه
شما باز با یه بهانه میارید میگی فلان درس رو کلا گذاشتم کنار.
سر کرونا زبانم چون که لغت و اینا رو فراموش کردم ضعیف شدم. بعد الانم که میخوام مثلا تو این میتونم توی یه ما دو ما تقریبا زبان رو جمع کنم مثلا تمام کنم، ولی خوب. مثلا میترسم که نرسم وقت کم میارم که
به این فکر رو توجه نکنیم، فکر رو هستم نرسم موفق نشم نتونم جمع بندی کنم، به اینا توجه نکنیم، اهمیت ندی، در واقع توجه کنیم اهمیت بهشون ندیم. این فکر رو هستم برای همه دانش آموزم هستن، اگر که میخواید درس بالایی بزنی که باید کار کنی که نرسن، به خاطر نرسیدن نخواهید اصلا استارت رو بزنید که از قبل باختید، میدونید. خب پس بایستی درست. که اگر واقعا میخواید بزنید شروع کنید به مطالعه.
متوجه شد.
خیلی ممنون، تشکر، خواهش میکنم.
مرسی، خوشحال شدم.
تشکر. خب بقیه دوستان، حالا من دستی بدم به چند نفر.
سلام، ببخشید میشه من صحبت کنم؟
سلام، وقتتون بخیر. بله بفرمایید.
ببخشید من میخواستم اول یه سوال کنم در مورد روتین ادبیات. خب ما 4 تا مبحث داریم دیگه، لغت، دستور، آرایه، قرابت. بعد میخواستم بدونم از نظر شما اینکه مثلا ما شبها 3 ساعت رو کلن برای هر 4 تا مبحث بذاریم اوکیه، یا حالا مثلا دستور و لغت رو با هم بذاریم، آرایه و قرابت رو با هم، تایماشون جدا باشه؟
تفاوتی نداره، بالاخره شما دارید کار میکنید. حالا که براتون خسته کننده میشه که مثلا 3 ساعت ادبیات کار کنید، حالا مباحث مختلف که مجزا کنید، مثلا آرایه رو صبح بخونید یا بعد از ظهر بخونید، یکیشو شب بذارید. مهم این هست که شما مطالعه کنید و اون چندان خستگی ایجاد نشه. مهم این هست.
خیلی ممنون. بعد ببخشید برای لغات زبان، خب ما ادبیات و عربی که لغات رو مطالعه یا مرور میکنیم، درس به درس لغات حالا کم و زیادیش اوکیه، ولی مثلا برای زبان یک درس که باشه حالا گتردی داره، سیالسو داره، این مثلا خودش 16 تا صفحه لغته، این چجوری بخونیمشون؟ تعداد باشه، نمیدونم بخش به بخش باشه؟
شما یادداشت میکنین لغات رو دیگه؟ صرفا که همیشه از روی متن کتاب نمیخونین، مثلا درس اول خوندی لغاتش یادداشت که مثلا 100 تا لغت داشت، خب بارهای بعدی از همون دفترچه استفاده میکنید، اینطور نیست؟
من حقیقتا کتاب لقمه مهرماه دارم، ولی حالا یادداشت کردم پیش نویسی و اینا فقط برای درک مطلب دارم حقیقتا.
حتی لغات کتاب رو هم حالا دانش آموز که ضعیف‌ترم، خب بعضی از دانش آموزا خیلی قوی هستن، لغات کتاب درسشون چالش ایجاد نمی‌کنه. بله اونها میتونن مثلا لغات متن، درک متن، لغاتی که در تست هست رو یادداشت کنن. ولی دانش آموزا که ضعیفن حتما لغات خود کتاب درسی رو هم خودشون یادداشت کنن، یعنی صرفا نخوان که با کتابچه‌های لغت یا اینها پیش برن، خودشون یادداشت کنن، خودشون بر اساس صفحه، بر اساس کدگذاری که انجام میدن، بر اساس مرور خاصی که خواهند داشت، مثلا بعضی از دفترچه‌های خام که خودشون باید یادداشت کنن یه 7 8 تا مربع داره، هر بار که مثلا میخونن اگه درست بود تیک میزنن، اگر نادرست بود زبدر میزنن، یا اگر با اپلیکیشن های مثلا لایت مد یا این دفترچه‌های مرور لغت، اپلیکیشن های مرور لغت با اونا که خیلی ساده تر.
خیلی ممنونم. بعد ببخشید برای درس ریاضی اگر از الان ما بخوایم کلاس شرکت کنیم به نظر شما اوکیه؟
آره کاملا مناسبه، یعنی اکثر مؤسسه هم مخصوصا امسال خیلی بهتر شده که بعضی از کلاس های نکته و تستشون از اسفند دارن شروع میکنن نسبت به سالهای پیش که مثلا از اردیبهشت شروع میشد، خب میتونه خیلی خیلی بهتر باشه.
ببخشید چرمنده، بعد برای درس زبان شما چه کتابی رو پیشنهاد میدین؟
برای چه سطحی؟ خیلی مهمه.
خب من تقریبا سطحم متوسط رو به بالاست، اگه وقت نیارم سر جلسه آزمون درصد خوبی میتونم کسب کنم.
خب الان خودت چه من برای رو کار کردی؟
من شهاب انوری کار میکنم، میخواستم ببینم این اوکیه یا نه.
خب تستاش همشو زدی؟ درصدهای بالایی کسب کردی؟
نه همه رو هنوز نزدم کامل.
منبع که داری منبع درستیه، منبع خوبیه، فکر کنم طبقه بندی هم کرده باشه که مثلا بعضی از تستای سخت‌تر مخصوص دانش آموزای خیلی چالشی تر، و خب این آره خب این کمک میکنه که دانش آموز قوی مثلا اون تستا رو بزنه که خودش رو بسنجه. منبعتون خوبه، مشکلی نداره، نمیخوام بگم منبعتون عوض کنید، بیشتر زمان بذارید روی حل سریع‌تر تست و مثلا درک متن کار کنید که زمان کم نیارید.
بعد ببخشید درک مطلب جداگانه کتاب باید براش تهیه کنیم یا نه حالا همین درک مطلبایی که داخل منبع اصلیمون هست اوکی؟
اگر برای هر تیپش میخواد روش رو یاد بگیری که مثلا سوالات موضوع متن رو چطور بزنید، سوالات جزئی رو چطور بزنید، سوالات استنباطی رو چطور بزنید، بله خب یه کتاب جداگانه تهیه کنید که بتونید روش حل هر تیپ رو بلد بشید. کتاب‌های مختلفی هم هست، تقریبا هر انتشاراتی یک کتاب چاپ کرده که درش آموزش میده و علاوه بر تستایی که میاره در پاسخنامه‌اش تفاوت‌ها خیلی مشخصه، مثلا نکات رو میگه اینجا باید به چی توجه کنید تا به این تست پاسخ بدید، مثلا تکنیک‌های فن ترجمه رو بیان می‌کنن بعضی از کتابا در پاسخنامه، به زبان خودمونی میگن که شما باید چطور این تست رو حل کنید. خب اینا میتونه خیلی موثر باشه نسبت به مثلا کتاب‌های جامعی که صرفا یه درک متن میارن و پاسخنامه‌اش هم خیلی خشکه، یعنی صرفا یه ترجمه نوشته و پاسخ تستا، بله میتونه کمک کننده باشه کتاب مستقل.
خیلی ممنونم. بعد ببخشید برای تاریخ ادبیات شما پیشنهاد میدین ما چطور مطالعهش کنیم؟ چون من
تاریخ ادبیات عمومی یا اختصاصی؟
نه اختصاصی.
خب الان شما تا چه میزان بلدی؟ تا چه میزان مسلطی؟
من میزان تسلطم به تاریخ ادبیات صفر، واقعا نمیدونم چجوری باید اصلا مطالعهش کنم، چجوری تستاشو بزنم. مثلا شده 3-4 بار یه درسو خوندم، حالا نمیدونم نکاتش رو یادش کردم اینا، ولی متاسفانه اصلا اون درصدی که باید کسب نمیتونم بکنم.
ببین تاریخ ادبیات اختصاصی شما بخش میشه، یکی خود حفظیش رو، یکی بخش سبک شناسیه که کاملا متفاوتن. شما در تاریخ ادبیات متنش خب مثلا میاد شاعرها رو معرفی میکنه، آثارشون رو میگه، که خب این یادگیریش اگر بدان سخته میتونی مثلا اطلاعات رو بیشتر کنی، مثلا میاد کتاب های مولوی رو معرفی میکنه، فی ما فی و فلان. خب میتونی در مورد همین مثلا این کتاب یکم تحقیق کنی، اصلا در مورد چی بوده، کی سروده شده، یکم اطلاعاتتون بیشتر از کتاب درس کنید. زمانی که شما این بسته معنایی رو انجام بدید، مطمئن باشی که یادگیری مطالب راحت تر خیلی ساده تره. و یا میتونی کدگذاری انجام بدید، مثلا حالا کدگذاری لبزی، مثلا با یه حرفش یه کدگذاری انجام بدی، یا اینکه مرور تمرین زیاد داشته باشی. خب اینا برای متنش میده موثر باشه، یعنی همین که مرور زیاد باشه یه کدگذاری انجام بدی، اطلاعاتتون بیشتر از فراتر از کتاب درسی کنید، همه این همیتون موثر باشه. اما برای سبک شناسیش خب کاملا تحلیلی اصلا حفظی نیست. یعنی شما ویژگی یک سبک رو میخونید، مثلا خراسانی میگه که مثلا واژهای عربی کمه، مثلا واژه‌های قدیمی زیاده، کاربردهای قدیمی، مثلا دو تا حرف اضافی برای یک متمم میاد. اونا صرفا حفظ کردنشون کافی نیست، شما بتونید در بیت ها اینا رو تشخیص بدید. بهتره که چند تا مثال هم حل کنید، چند تا تست آزمون آزمایشی یا تست کتاب درسیتون کمک درسیتون رو حل کنید که کاربردش رو در بیت ها بفهمید، بتونید مثلا بیت سبک خراسانی رو از سبک عراقی تشخیص بدید. اینا میتونه موثر باشه، یعنی صرفا حفظ نکنید بلکه کاربردش رو پیدا کنید.
بله خیلی ممنونم. بعد ببخشید، بله. تاریخ و جغرافیا داخل کنکور ما خب با هم میان دیگه، درسته؟
درسته، بله درسته. این درست یک پروژه داده میشه، مثلا اگه صرفا تاریخ رو زده باشید، درس تاریخ و جغرافی با هم داده میشه.
بعد ببخشید، من خب مثلا حالا تاریخم اوکیه چون علاقه دارم بهش و میخونم و اینا، خیلی خوب یادم میمونه و حالا میتونم تستا رو خیلی درصد بالایی بزنم، ولی برای جغرافیا حقیقتا حتی خوندنش هم برام زجرآور، اصلا نمیتونم بخونم. نظرتون چه؟ کامل
تستای خود کنکورش همین چند سال خیلی خیلی سخت طراحی شده، مثل المپیاد جغرافی شده که از نقشه ها سوال میدن، تحلیل نمودار میخوان و خب واقعا خیلی چالش شده. به همین خاطر گفتم که تعداد کسانی که درصد بالای 60-70 زدن در کنکور این درس رو خیلی خیلی کمه. شما هم که درس قابل قبولی به دست بیارید کافیه، یعنی همین 30%، 40% اینا کافیه. خود رتبه تک رقم یا دو رقمی هم همینقدر به دست میارن، نیازی نیست که حتما 80-90
باشه. یعنی فقط مثلا تاریخ و مطالعه داشته باشیم اوکیه؟
آره، اگر خوب مسلط باشید از 15 تا سوالی که میاد 10 تاشو درست پاسخ بدید میشه 33% دیگه. آره کافی.
خیلی ممنون. بعد ببخشید برای اقتصاد شما پیشنهاد میکنید مثلا روتین وار باشه؟ چون من مثلا حالا میام فیلمو میبینم، کامل مسلط میشم و اینا، بعد میرم متن کتابم میخونم اوکی میشه، تستا رو خوب میزنم، توی آزمون اون هفتم عالی میدم، ولی بعد از حالا گذشت 2-3 هفته که میام سراغش میبینم اصلا یادم نیست و باید فیلمو دوباره مجدد ببینم و اینا، یعنی میخوام ببینم به صورت روتین وار قرارش بدم.
میتونی به صورت کویز قرار بدی، مثلا هر 2-3 روز یه بار یه کویز از مسائل مختلف، مثلا از هر مبحث یه دونه مسئله کافی، از هر تیپ یه دونه مسئله کافیه که روش ها مرور بشه براتون فراموش نشه. مثلا کویز خیلی خوبه، مثلا امشب یه کویز 5 ساله از مسائل مختلف اقتصاد قرار بدید که این مدام مرور بشه.
خیلی ممنونم. بعد به عنوان آخرین سوال ببخشید من خیلی وقتتونم گرفتم.
نه چیزی نداره، بفرمایید.
برای تحلیل تست ها، خب مثلا من الان میام 50 تا تست از درس روانشناسی میزنم، حالا مثلا 5 تا نزده دارم، نمیدونم 5 تا غلط دارم و اینا، بعد میخوام تحلیلشون کنم، خیلی کار سختیه، یعنی بعد از 50 تا انگار ذهن خسته است، اصلا حوصله این که حالا بشینی تحلیل کنی نیست و اینا، به نظرتون چی کار کنم؟
5 دقیقه استراحت کنید، مثلا اگه براتون سخته 5 دقیقه به یه قدمی بزنید برگردی بعد تحلیلش رو کنید که مشکلی نداره. یعنی استراحت کردن که چیز بدی نیست که، 5 دقیقه نمیدونم خوراکی بخوری، یه قدمی بزنید، توی حیاط برید، این کارا میتونه انجام بدید. اما اگه منظورت اینه که کدوم سوالا رو تحلیل کنیم، خب قبل زمانی که شما دارید تست رو میزنید میتونید یه علامتی کنارش بذارید که چه تست درست در بیاد چه غلط، حتما پاسخنامه رو چک کنم. این میتونه خیلی راحت تر و خیلی جذاب تر هم باشه.
خیلی ممنونم، دستتون در نکنه، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، خدافظ. خب دوستان دیگه من میکروفونش رو فعال کنم.
ببخشید من میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
بله بله بفرمایید.
من زبانم چون خیلی ضعیف پایم، کلن دایره لغاتم خیلی ضعیفه. این
بله.
واژگان تستا رو که میزنم، تستای واژگان ببخشید، خیلی ضعف دارم، واژگان رو نمیدونم. بعد قبلا فیش نویسی میکردم، خیلی وقت گیر میشد. میخواستم از این بعد فیش نویسی.
چقدر وقت
بله؟
رو میگیره؟
خیلی حداقل یک ساعتی وقت میگرفت. میخواستم فیش نویسی نکنم.
چرا اینقدر زمان میگرفت؟ مثلا شما هر لغت که 10 ثانیه 15 ثانیه طول میکشه بنویسید، 20 تا لغت هم بنویسید نهایتا دیگه یه ربع طول میکشه، چرا یک ساعت؟
من همه لغاتو مینویسم، اینطور نیست که فقط بعضی رو.
من از اون دانش آموزایی هستی که مثلا یه جمله رو ده، یه جمله 10 تا لغت داره، هر 10 تاشو مینویسید، یعنی حتی هی و شی و اینا هم مینویسید، درسته؟
بله.
خب ببینید، نمیخوام بگم مشکل دارید، فقط خوبه چون ضعیفی با اینا رو بنویسی یادداشت کنید. ولی خب تا چند وقت اینجوری دیگه؟ مثلا یک ماه کار کردی اون لغات حتی ضروری و پایه‌ای هم مسلط شدی، خب دیگه بارهای بعدی که نیاز نیست اون هی و شی رو دوباره بخونید، که دیگه سطحتون بالاتر رفته، لغات محدودتری هم که یاد بگیرید، این اکثر لغات کتاب درسی رو مسلطید، پس هرچین بیشتر جلو بره مدت زمانش کاهش پیدا میکنه، نیاز نیست دیگه هر روز بنویسید، خیلی لغات کتاب بلدید و خب این خیلی راحت تر میشه. پس حتما از اول اگر وقفه ایجاد شد دوباره شروع کنید که بتونید دست کم درصد خوبی از زبان به دست بیارید.
نه لغات کتابم بلد نیستم، یعنی تا این حد.
آره گفتم یادداشت کنید، همون همه این لغات رو یادداشت کنید، مشکلی ندارید.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم، لطف دارید. خب چند نفر دیگه دوستان دسترسی دارن؟ حالا به چند نفر هم دسترسی میدم که اگر صحبتی دارن، سوالی دارن میتونم بپرسن.
من یه سوال میتونم دوباره بپرسم؟
بله بفرمایید.
ببخشید من میخواستم از خودت بپرسم که شما تو کنکورتون چه درسی، یعنی چه درسیتون خیلی نجاتتون داد باعث شد که شما رتبه برتر بشید؟ مثلا توصیه میده بچه‌ها که حتما اون درس رو بزنن برای اینکه تراز بالا میاره بود؟
مطمئنا درس ریاضی که من 95 درصد زدم و خب همین باعث رو ببینید، من بعضی از درس‌ها رو پایین زدم، مثلا تاریخ و جغرافی رو فکر کنم 60 بود زدم، یا درس مثل دینی رو، حتی درس دینی که خیلی آسونه خیلی بالا میزنن، من همین 60 درصد زدم، یا حالا بقیه درس‌ها روی 70 80 بودن. این ریاضی که 95 شد خیلی تاثیرگذار بود که تونست اینقدر رتبه رو خوب کنه. یعنی اگر دانش آموز همه درس رو پایین بزنه، جامعه شناسی 30 درصد، دینی 30 درصد، ولی ریاضی رو بتونه بالا بزنه، مطمئن باشه که رتبهش میتونه دو رقمی یا یک رقمی هم بشه.
خب شما چه جور ریاضی رو کار کردین؟ یعنی با چه منبعی کار کردین یا چه ویدیوهایی دیدین که خیلی تاثیر گذاشت یا از پایه کلا ریاضیتون خوب بود؟
من کلاس شرکت نکردم برای درس ریاضی، یعنی فیلم آموزشی دیدم، ولی فیلمایی که رایگان بودن یا مبحثی بودن یا صرفا تحلیل آزمون هایی که مثلا بعضی از مدرسه در کانال های تلگرامیشو انجام میدادن، به این صورت گسیخته و خیلی پخش و پلا فیلم مشاهده میکردم. ولی خب خودم کار میکردم، تقریبا همه منابع بازار رو داشتم، یعنی از گاج بگیرید، از کانون بگیرید، از مهر و ماه بگیرید، و بیشتر دنبال تستایی بودم که نزده باشم، مسلط نباشم و بتونم با اونها به درصد 100 برسم. فقط یکی از تستای ریاضی کنکور نتونستم پاسخ بدم که اونم هر چه زمان گذاشتم، فکر کنم نزدیک 10 دقیقه برای زمان گذاشتم سر جلسه آزمون، ولی خب به پاسخ نرسیدم، یعنی اصلا بلد نبودم چطور اون تست حل بشه، وگرنه بقیه سوالات رو تونستم که حالا حتی اگر در زمان طولانی بهشون پاسخ بدم.
بله درسته. خودتون فکر نمی‌کنید که مثلا منطق و فلسفه، چون مثلا همینم هم دانش آموزا مثلا خیلی کم می‌زنن درصدش، کسی که بخواد؟
آره اینم خیلی مؤثره، درسته. منطق و فلسفه هم خیلی خیلی تاثیرگذاره، ادبیات اختصاصی خیلی خیلی تاثیرگذاره، حتی در دروس عمومی باز ادبیات عمومی هم میتونه تاثیرش خیلی بیشتر از بعضی از درس ها مثل اقتصاد، مثل جامعه شناسی، مثل روانشناسی باشه. درسایی که ضریبشون بالاست و دانش آموزا معمولا پایین میزنن، اگر دانش آموزی بتونه اون درس بالا بزنه خب خیلی میتونه موثر باشه.
بله دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم، لطف دارید. خب سه نفر دم دست گرفتم و بهشون دستی بدم. خب بفرمایید، اگه سوالی هست، صحبتی هست میتونید مطرح کنید.
ببخشید من میتونم صحبت کنم؟
بله بله بفرمایید.
عذرخواهی میکنم، من نمیدونم چی شد که افتادم بیرون از وایس چت، ولی متوجه نشدم. یعنی به نظرتون سوالم یادتونه؟ حالی که اینو بپرسم.
نه متاسفانه، دوباره مطرحش کنید، مشکلتون چی بود؟
سوالم راجع به این بود که به جای منبع اصلی که کتاب درسیه، من داشتم درسنامه خیلی سبز رو میخوندم برای درسته. فلسفه. و تا اونجایی که یادم، شما گفتیم که کتاب درسی هم تهیه کنم، یه سری نکات رو منتقل کنم توی کتاب درسی که توی مرورها در واقع بتونم خلاصه ها رو بخونم و اینها.
بله درسته. خوب
فقط مشکل از این جهته، یعنی اینکه اگر من تا الان داشتم درسنامه خیلی سبز رو میخوندم، اینطوری نیست که مثلا یه سری نکات رو نخونده باشم، یه سری نکات توی کتاب درسی باشه و حالا توی درسنامه نباشه.
خب سوال چیه؟
خب به نظرتون سوالم اینه که به نظرتون چیزی جا مونده در واقع اینطور؟
بله درسته، در متن کتاب درسی شما خیلی از نکات نیست، به خاطر همین میگم شما نکات رو حاشیه نویسی کنید. یعنی هر نکته‌ای که در هر تستی میبینید، در درسنامه کمک آموزشی میبینید، در حاشیه کتابتون یادداشت کنید که یک رفرنس کامل باشه، همه نکات وجود داشته باشه و خیلی هم کوتاه باشه. یعنی مثلا درس شما در کتاب درسی 4 صفحه هست کلا، نکات هم در حاشیه نوشته شده. خب خیلی سریع میتونید رو یاد بگیرید و مرورش کنید نسبت به یک درسنامه خیلی سبزی که شاید 15 صفحه باشه.
بله دقیقاً همینطوره، ولی به نظرتون من میتونم توی همون درسنامه خیلی سبز نکات مهمش رو علامت گذاری
آره
کنم که
توی زمان بر بودنه، یعنی که مرورش زمان بره که خود متن کتاب رو بخونید، مگر اینکه باز هایلایت کنید، نکات مهم رو مشخص کنید که صرفا اونها خونده بشه، مثلا مثال ها دیگه خونده نشه.
بله خیلی ممنون. راجب تاریخ و جغرافیا میشم ازتون سوال بپرسم؟
بله بفرمایید. امروز چندین نفرم سوال پرسیدم. بله بفرمایید. دوریس من رو بفرمایید. فکر کنم که
الان صدای منو دارین.
آره آره بفرمایید.
آها ببینید، من تصمیم اینه، در واقع تلاشم اینه که بتونم رتبه برتر بشم و هدفم هم رشته حقوقه. به نظر شما درصدی که من باهاش میتونم در واقع این در واقع چقدر در واقع داشت حقوق قبول بشم توی دانشگاه خیلی خوب چقدره برای تاریخ جغرافیا؟
گفتم چندان مهم نیست، یعنی تاریخ جغرافی 20% 30% بزنی اصلا چندان تاثیرگذار نیست. حتی دانش آموزای دو رقمی هم داشتین که مثلا تاریخ جغرافیشون صرفا 5% بوده، ولی به جاش درسای مهم مثل ریاضی، مثل فلسفه و منطق، مثل ادبیات اختصاصی، اینا همش بالای 70-80% بوده و این باعث شده که رتبهشون خیلی خوب بشه.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، این نکته خیلی به دردم میخوره. مرسی از وقتی که گذاشتید. خدا نگهدار.
خیلی من میتونم صحبت بکنم؟
بله بله بفرمایید.
وقت شرفتون بخیر، ممنون بابت اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدین. راستش من یه مدتی با این مسئله روبرو هستم، اینم فرق تراز و درصده.
من چند روز پیش داشتم دوتا در واقع کارنامه رو بررسی میکردم. دیدم یکی از کارنامه ها با اینکه درصد مطلوب و منطقی رو هم داره، اما بازم ترازش اونقدری که باید نیست و اون رتبه‌ای هم که به دست آورده
نیست. ترازی در چه درسی؟
خب اکثرا رو همه رو من تا جایی که یادم میاد 30 تا 40 زده بود، ولی ترازش 8000 شد.
کارنامه منظورتونه یا کنکور سراسری؟
نه سراسری، مثلا 1499 رو بررسی کردم.
خب
مثلا دو تا کارنامه رو قیاس کردم، دیدم یکی از کارنامه ها با اینکه درصد پایین‌تری از اونی که کارنامه داره ولی تراز بالاتری داره و رتبه مطلوب‌تری رو کسب کرده و خب طبیعتاً تو دانشگاه بهتری هم تونسته پذیرش
بشه. خب احتمالاً ایشون ترازهای بالا رو در درس‌های مهم به دست آوردن، یعنی در درس‌های مثل ریاضی و ادبیات و اینایی که اشاره کردم در طول این جلسه.
بله پیشتر هم فرمودیم، ولی من واقعاً متوجه نمیشم فرق درصد و تراز چیه.
ببینید یه زمانی هست دانش‌آموز مثلا درس جامعه شناسی رو 100 می‌زنه. خب آیا درصد 100 تراز خیلی بالایی بهش میده؟ در درس جامعه شناسی خیر، چون خیلی دانش آموزا این درس رو بالا میزنن، یعنی چون درس ساده ای هست اکثرا بالا میزنن دیگه، متن کتاب میخونن پاسخ میدن. یا درس های مشابهش، درس روانشناسی، درس اقتصاد، اینا درس های ساده ای هم پس درصد بالاشون چندان تاثیر در تراز دانش آموز نداره. یعنی من دانش آموز زیادی میشناسم جامعه شناسی 100 زدن، روانشناسی 100 زدن، ولی رتبهشون 4 رقمیه، 5000 6000. چرا؟ چون مثلا ریاضی رو 10% صفر زده، کلا ادبیات اختصاصی رو خیلی پایین زده. در حالی که اگه این برعکس باشه، دانش آموز مثلا روانشناسی، جامعه شناسی اینا خیلی پایین بزنه ولی به جاش درس‌های مهم بالا بزنه، خیلی تراز فوق‌العاده‌ای بهش خواهد داد.
درسته و من خیلی بررسی کردم که ببینم کدوم درس‌ها رو کمتر می‌زنم و تا اینجایی که من تو این گفتگو بودم شما گفتیم منطق و ادبیات تخصصی، چیز دیگه ای نیستش جز اینها؟
درس ریاضی رو چندین بارم اشاره کردم.
من راستش ریاضی رو به خاطر اینکه حالا نمیخوام بهانه بیارم، ولی به خاطر اینکه مشاورم خیلی بد برنامه‌ریزی کرد برای من تا اینجا، با اینکه ریاضیم خیلی خوبه نتونستم اونقدر روش مانور بدم، ولی منطق و زبانم خیلی اوکیه، با این دوتا میتونم مثلا تکیه کنم بهشون.
نه زبانم چندان تأثیر نداره، چون که ضریبش گفتم ضریبش بسیار پایینه، ضریبش 2 هست، تأثیرش مثل عربی و دینی در عمومی هاست.
بله ممنون، خیلی لطف کردید.
اگر بتونید که ریاضی رو بالا بزنید رتبتون خوب میشه، یعنی پایین 1000 راحت میتونید بشید، اما اگر ریاضی رو پایین 20% پایین 10% بزنید مطمئن باشید که نمیتونید رتبه 2 رقمی 3 رقمی به دست بیارید.
مثلا 40% رتبه درصد مطلوبی هست؟
آره 40% خوبه، میتونه که بقیه درصد هم خوب باشه، میتونی که راحت رتبه 3 رقمی خوب یا تا 2 رقمی هم به دست بیاری.
بعد یه نکته که وقتی که بچه ها میان توی این مرحله از صحبت یه عالم سوال میاد تو ذهنشون و یه سوالی که ذهن من الان درگیر کرد اینه که من هیچ دیدی از خودم ندارم، بهتر بگم به خاطر اینکه اصلا نتونستم تا الان آزمون‌های منظمی بدم، نمیتونم خودم رو الان در واقع چجوری بگم بررسی بکنم ببینم خب خوب پیش رفتم یا نسبت به رقبا چجوری بودم. و تا الانم که تا اینجا گوش کردم صحبت های بعضی از بچه ها رو حقیقتا یه خورده ناامید شدم، یا یه دقیقه گفتم نه خب یلدا تو اینجا خوبی، یا خب واقعا این خب ناامیدی الان به من دست داد.
شما
آزمون
آزمایشی مثل کانون؟
نه توی خونه بوده، چون
با PDF و اینها آزمون رو میدید؟ خب مثلا درصدها رو به دست میارید، تحلیل آزمون انجام میدید؟
آره تحلیل آزمونم رو مثلا دفعه پیش که خیلی دقیق آزمون رو بررسی کردم خیلی از درصدام تونستم بکشونمشون بالا.
خب یعنی که نقاط ضعف رو بشناسی، کدوم مباحث مسلطی کدوم مباحث نه، تو زمانی که اینها رو بشناسی یعنی آگاهی دیگه، فراشناخت دارید؟
میشناسم ولی نمیدونم عقبم یا جلوام یا دقیقا باید چی کار بکنم.
این که اصلا مهم نیست که مثلا حالا کی تموم کنید، خیلی از بچه ها مثلا میخوان تا ای تموم کنن، ولی اصلا مهم نیست، شما اردیبهشت هم کنید یا تو خرداد هم تموم کنید تفاوتی که ایجاد نمی کنه، بالاخره شما قرار در کنکور چیزهایی که بلدی رو پاسخ بدید. این اصلا مهم نیست که کی تموم کنید، مهمی هست که بالاخره بتونید اون چیزهایی که خوب یاد گرفتید با کیفیت مطالعه کردید رو پاسخ بدید.
درسته. ممنون جناب، وقت شرفتون بخیر.
خواهش میکنم. تشکر میکنم. یا
ببخشید من اول جلسه هم سوال پرسیدم رفتم دوباره اومدم دیدم جلسه هنوز هستش، میتونم دوباره بپرسم؟
آره بفرمایید.
در مورد تحلیل آزمونه سوال هم. من تابستون خلاصه نویسی میکردم تحلیل آزمونامو، مثلا پاسخنامه رو میدیدم کپی میکردم توی کلاسورم، ولی بعد دی اینا من توی دفتر خود دفترچه تحلیل آزمون انجام میدادم و دو بار میزدم آزمونو، جمعه بعدش هم میزدم که مرور بشه. در مورد تحلیل آزمون یکم توضیح بدین.
الان چه نامی دارید؟ چه سوالی دارید؟
در مورد تحلیل آزمون دیگه، تحلیل آزمون درست چجوری باید انجام بدید؟
در مورد تحلیل آزمون فکر کنم همایش یک ماه پیش بود که کامل در مورد اینکه تحلیل آزمون باید به چه صورت باشه، باید چه نکاتی رو بنویسید،
آره
چی رو باید
بدین به اون
حتما بدون فیلم فکر کنم روی بخش فیلم های همین کانال برید اون فیلم رو تماشا میتونید بکنید. 30 دقیقه هم بیشتر نه، زیاد طولانی نیست. حتما رو تماشا کنید که بفهمید تحلیل آزمون حرفه‌ای به چه صورته.
از کجا پیدا کنم اون فیلم ها؟
در همین کانال قسمت فیلم ها ویدیوز.
چشم، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. تشکر. خب سوالی هست بچه ها؟ 4 دقیقه بیشتر فرصت نیست. اگر سوالی هست بله بفرمایید. یکم طولانی شد، ممکن خسته شده باشه. سلام، خیلی صداتون ضعیف هست، اگر بتونید بلندتر صحبت کنید یا اینکه میکروفونت رو باز سر کنید ممنون میشم.
میخواستم در مورد جمع‌بندی بعد از عده پرسم که دقیقا چه کتابی مناسبه واسه تست زدن بیشتر؟
اشاره کردم ببینید شما بعد از زید هم باز مطالعتون به همین صورته، فقط فشرده تر میشه. یعنی باز همین تستا رو باید بزنید، حالا ممکنه کتاب جدیدی هم بگید تست جدید بزنید، تست چالشی تر بزنید، تستای سطح بالاتر بزنید، ولی اینطور نیست که صرفا تست دنی خالی باشه یا صرفا مرور خلاصه باشه، به این صورت نیست.
آخه اکثر مشاورا مثلا میگن کتاب دور دنیا و نمیدونم از این حرفا مثلا بگیرید بزنید.
منظور تست جامعه هست؟ خب بله، تستای مثل دور دنیا یعنی که مثلا تستای آزمون‌های کنکور سال‌های گذشته، مثلا داخل 99، خارج 99، داخل 1400. اینم گفتم که مثلا آخر هر هفته میتونید یک آزمون مشابه کنکور یا خود کنکورهای سال‌های پیش رو بزنید که بفهمید که صددون چقدر، اگر خود کنکور باشه چقدر میتونید پاسخ بدید.
من خودم از اول مهر گزینه 2 شرکت کردم، خب ولی از اکثر آزمون ها عقب افتادم، یعنی یه سریشون رو ندادم کلا، یعنی بی خیال آزمون شدم. بعد مشاورم بهم گفت که کلا آزمون ها رو بذار کنار، بشین از دهم شروع کن بخوندن تا وقتی که تا
یعنی خود آزمون هم شرکت نکردی؟
بله.
خود آزمون های آزمایشی مثل گزینه 2 که ثبت نام بودی اون رو هم شرکت نکردی؟
نه، چون به بودجه بندی نمیرسیدم نمیتونستم شرکت کنم.
این کاملا اشتباهه، این که دانش آموز میگه من چون نرسیدم آزمون شرکت نمیکنم. بالاخره بخشش که رسیدی، مثلا 30% که رسیدید، همونقدر شرکت کنی، همونقدر رو بسنجید، همین که در محیط آزمون باشید بفهمید کلا تست به چه صورت مطرح میشه، این خیلی مهمه. حتی بعد از زیت هم اگر بخواید دوباره همین بهانه رو بیارید که چون نخوندم پس نمیام آزمون بدم، خب این چندان براتون موثر نخواهد.
نه آخه الان آزمونم تقریبا از وسط های کتابه، خب من میخوام از اول شروع کنم بخوندن بعد که تا عید تموم کنم بعد از عید بشینم آزمون بدم، به نظرتون مشکل پیش میاد؟
من نظرم رو گفتم که حتما در آزمون ها شرکت کنید. مثلا درس ادبیات اصلا بودجه بندی نداره، شما هر چی خوندی مثلا قرابتی، دستوری، لغتی نور پاسخ بدید، عربی همینطور ترجمه ای، و در هر صورت من پیشنهادم این است که در هر آزمونی با هر بودجه ای شرکت کنید.
بله خیلی ممنون.
خواهش میکنم لطف دارید. خب بچه وقتم تمومه. خیلی ممنون از همگی که در این همایش شرکت کردید. سوالات خیلی خیلی خوبی مطرح شد. منم مباحث خیلی خوبی مطرح کردم از جمله یادگیری، فراموشی و حالا چند تا مبحث دیگه بود که حالا فرصت نشد. حالا در جلسات بعدی اگر فرصتی شد در مورد اینها هم صحبت میکنیم. خیلی ممنون از همگی. خسته نباشید. خوشحال میشم که در همایش های بعدی هم حضور داشته باشید. روزتون بخیر. مراقب خودتون باشید. شاد باشید. خدا نگهدار.